شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
با من هستین.
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز.
خیلی ممنون از برنامه‌هاتون و من خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره باهاتون صحبت کنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
می‌بخشید، من نمی‌دونم به اسمش میشه مشکل گذاشت، ولی خب در آینده احتمال داره به مشکل بزرگم تبدیل بشه. من یه پسر 17 ساله دارم. بعد از دو سال پیش به یه بیماری که به ایرانی، البته به انگلیسی میشه آلوپسی، همون پی سی، کچلی های منطقه‌ای هستش، تبدیل شده. بعد که الان مثلا این کچلیش از پشت گردن خیلی زیاد شده، ولی خوشبختانه هنوز با موهای سالمش ما میتونیم اینو پنهان کنیم.
خب وقتم نصب کنید دکتر بوریتش نظرشون چی بود آخه اینا که
دکتر اولین سوالی که کردن پرسیدن که مثلا استرس داری که برگشت؟ خب من استرس ندارم، برگشت گفتش.
بعد نه سب کنید آخ، سب کنید عزیزم، نه سب کنید، وقت داریم عزیز، عجله نکنید. برای که این بیماری وقتی زمینه روانی داره که معمولا داره، به خاطر استراب و استرسه که این سیستم اون قسمت از موها میریزه و به همین جهت است که استراب استرس داره. برای من خوشحال میشم از 100 تا بچه 17 ساله یکیش استراب استرس نداشته باشه. شما به خیلی راحت میگید نداره، یعنی چی عزیز؟
منظورم نداره، مثلا خب چجوری میگم، من ندیدم مثلا گوشه‌گیری داشته باشه، مثلا خب خیلی پسر اجتماعی، درساش خیلی خوبه.
آخه این که چه معنی نداره اصلا، اشتباهات با استراب و استرس نه پسر کنید عزیز. امروز استادای دانشگاه مخترین و مکتشفین هم استراب و استرس دارن، ارتباطی با هم نداره. ببینید شما اون تصمیم رو گرفتی، منم اصلا بحثم این نبود، شما چون یه جوابی دادید که واقع بینانه نبود من راجبش صحبت کردم. من میخوام اینم دکتر نظرش چه بود؟
ما البته دکتر پوست بیبریمش. تا اولین سوالی که کردن ازش گفتن استرس داری؟ گفت نه. بعد من به دکتر گفتم که این یا مثلا شوکی چیزی بهش مثلا داشته و اینا، که من بهش گفتم تنها شوکی که داشته این سن 5 سالگی داشته این شوکو، که دکتر برگشت گفت نه، اگه این مثلا 5 سالگی باشه، این مثلا شوک بعد از 6 ماه مثلا
معاینه شوکی. بله، ولی شوکی که بوده 5 سالگیش چی بوده عزیز؟
یه شوکی که بود، البته من اینو 5 سالگی بردمش ایران برای ختنه. بعد مثلا از نظر خودم خیلی زرنگ بازی در بیارم، اینو با بیهوشی من ختنه کردم که مثلا مثل چی میگه اصلا متوجه نشه چه اتفاقی میفته. بعد ولی متاسفانه وقتی اینو بردن اتاق عمل، من اجازه ندادم برم اتاق عمل. بعد وقتی که پسرم بلند شد، دیدم هم تو دست و پا میزنه و مامان صدا میکنه، یعنی با حالت خیلی چیز داد.
یعنی چی؟ یعنی بیهوشش نکرده بودن؟
چرا بیهوشش کرده بودن، ولی به زور بیهوشش کرده بودن، مثل که بچه نمیخواست بیهوش بشه، اینا به زور چیز نگهش داشته بودن. این حالا دستگاه من نمیدونم چجوری بیهوشش کردن. چرا بیهوش کرده بودن ولی به زور؟
یعنی چی آخه بیهوش کردن به زور عزیز؟ شما
وقتی من از کجا متوجه شدم؟ من یه دختری داشتم اینجا یه عملی داشت، بعد من رفتم مثلا، من رفتم اتاق عمل نشستم، دست دخترم رو گرفتم، این ماسک رو وقتی زدن این به خواب رفت، من از اتاق عمل اومدم بیرون.
خوب.
وقتی از اتاق عمل آوردنش بیرون، من نشستم پیشش، وقتی دوباره بیدار شد من بالا سرش بودم. بعد اون موقع بود که من فهمیدم همون حالت که آدم بیهوش میشه، همون حالت هم بهوش میادش، که متوجه شدم. بعد دکترم اون ایران به هم گفتش، پرستار اومد به من گفت دکتر میخواد باهاتون صحبت کنه، که دیگه بعدا هم پرستار اومد گفت نه، دکتر گفت که احتیاجی نیستش که باهاتون صحبت کنم. ولی خب اینطور که فهمیدم این بچه رو به زور چیز کرده بودن، یعنی ماسک، حالا ماسک بوده، حالا نمیدونم چی بوده، زدن این مثلا داد میزده، چون وقتی بلند شدش با داد میزد و مامان صدا میزد.
نه آخه اینطور وقتی کسی از بیهوشی میاد بیرون که عزیز اون حال رو نداره که بگیم دنباله اونه. بعد شما این مقایسه رو بکنید، ماجرا این است که بعد از اینکه به هوش آمده، خب ماجرای تنهاییش بوده. حالا اون مسئله من نیست.
نه وقتی از اتاق عمل اومد بیرون، من یعنی وقتی با این تخت میوردن بیرون، من بالا سر، یعنی اومد بیرون از همین اتاق عمل، باز فریاد میومد بیرون، یعنی وقتی حالت بیهوشی بود منو صدا میکرد، بعد هم دست و پا میزد.
خب وقت فکر میکنید که اگر ازش پرسیدید و گرچه بعید بر از 12 سال به شما میگفت ناراحتیش یا خشمش یا هر چیزیش عصبانیتش از چی عزیز؟
به من که البته الان ازش میپرسم، یه بار 7 سالش بود من ازش پرسیدم، گفتم چجوری بود وقتی بردنت، بعد اشک دور چشش جمع شد، گفت نمیخوام صحبت کنم دربارش. ولی الان ازش میپرسم میگه اصلا یادم نمیاد این مسئله.
نه موضوع نباید این باشه، باید چیز دیگری باشه. حالا بذارید، شما چند تا فرزند داری؟
من 3 تا دارم.
اونا چند ساله هستن؟
خب فاصله هاشون البته از نظر شما البته
نه اصلا مهم نیست عزیزم. چند
بله. دختر بزرگم 22 سالشه، این پسرم 17 سالشه، یه دختر 14 ساله هم داره.
اوکی. به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنید؟ امریکایی شما؟
دانمارک.
دانمارک هستی؟ چه مدتیش دانمارک هستی؟
اینجا به دنیا اومدم، من 23 سال اینجا.
اوکی. بنابراین به من بفرمایید که حالا پسرتون از نظر رابطه با دوستانش چگونه است؟ چقدر دوست داره با اونا؟ چقدر راحت، خوبه، خوشه، میخنده، به هر حال بیرون میرن، چگونه است؟
خب خیلی به نظرم خیلی بیرون میره.
خب ولی شبکه‌ای از دوستان رو داره؟
بله داره.
چقدر اهل ورزشه؟
امسال ورزش ول کرده، از 5 سالگی میرفت فوتبال.
به من گفتید که درسش خوبه، درسته؟
درسش خوبه، بله. همیشه یعنی ما رفتیم مدرسه، نمراتش البته دانمارک 12 است، همیشه 10 و 12 بوده نمره‌هاش.
اوکی. رابطش گفتید خواهر داره هر دوتا رو
دیگه؟ دو تا خواهر داره.
این دو تا خواهر رابطش با اونا چطور عزیز؟
خوبن. البته خب خیلی بعضی وقت شاید حرفشون هم بشه، ولی اونطوری مثلا شدید نیست.
شما و همسرتون رابطتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
مثلا متوسط.
اوکی. به من بفرمایید که فرزندتون رو اصولا از نظر خواب و تغذیه و وزن و اینا چگونه میبینی؟ مشکلی داره اونجا؟
اینا همین آقای دکتر، اینو می‌خواستم بگم. من البته الان مثلا وقتی به گذشته برمیگردم، پسرم خواب عمیق نداره، نه. یعنی وقتی به گذشتهش برمیگردم، مثلا من هر موقع وارد اتاقش میشم، من هیچ وقت مشکل نداشتم که به زور بخوام بیدارش کنم. خیلی سریع، حتی مثلا 3 نصف شب فرق نمی‌کنه، خیلی سریع بیدار میشه. یعنی فکر کنم هم خواب عمیق نداره.
آخه ببینید عزیز، خود شما آدم بسیار مضطرب و
من بیرونم آقای دکتر، شاید صدام لرزی صدام به خاطر اینکه بیرون
باشم. نه آخه نوع حرف زدنتون عزیز، حالا اونش مسئله نیست. ببینید عزیز، به احتمال زیاد معمولا بعیده که دلیل فیزیکی داشته باشه. به همجاست که پزشک بری، ولی این ماجرای استراب استرس است که زیر فشار عزیز. این فشار میتونه برای تصوری که داره درباره درسش، آیندهش و رابطهش با دختر یا هر چیز دیگری باشه، یا حتی همینقدر خارجی بودنش توی کشوری. اینه که موضوع رو شما مرتبط کنید به یه روانشناسی، ایشون رو ببینه، یه ذره صحبت کنن ببینن چیه، برای که این نوع ریختگی مو معمولا تحت تاثیر استراب و استرس سنگین و شدید که تغییرات به هر حال غدد و هورمونی و اینا رو به وجود میاره و اون عامل اصلیشه، و اگر اون درست بشه همه چیز برمیگرده و دو مرتبه میتونه حالت عادی خودشو داشته باشه.
بله. من میشه وقتی آخر این حدس میزنم به خاطر که وقتی که برمیگردم به گذشته، البته چون بعد از این مسئله خط نشین، هیچ وقت حالت افسردگی اینا پیدا نکرد، مثلا حالت روحی نداشت.
البته اون کار اشتباهی بوده، البته این که بعدن بیهوشش کردن و این کار کردن، اون تیکه بعدن درست بوده. یعنی حالا که میخواید این کارو بکنین که نباید کرد تو سنای بالا، من مثل که امروز در امریکا هم ظرف 3 روز اول این کارو میکنن.
بله.
اونایی که میخوان رو مشکل
نه
متوجه هستن. میدونم خب این کار درستی از اول نبوده. گویی خلقت فقط تنها اشکالی که داشته نه در قلب بوده نه در مغز بوده، در ذره پوست بوده. اونم حق بازی مرداست که میخواستن بچه رو بترسونن که به زنهای دیگهشون کاری نداشت باشه. از نظر علمی میدونیم چه خبر است، حسنی هم درش نیست، فایده هم نداره. حالا اون به کنار. بعدم گفتم تمام بارگاه خلقت هیچ اشکالی در مغز و قلب و کبد و کلیه ندیده، تنها چیزی که خدا و طبیعت اشتباه کردن که اضافه بود و هر چیز زودتر برش داشتون بوده. اینم از اون حرفا عجیبه.
بله، من برنامه
گوش کردم. حالا اونو ولش کنید، چه چیز دیگه؟
اون موقع خب ما اینقدر ارتباطات زیاد نبود، خب ما
هم
در
مسائل
قدیم. بله، اینو خواستم بگم آقای دکتر، وقتی که مثلا الان به گذشته برمیگردم، من یادم بعد از همین مسئله این سردرد پیدا کرد که من خیلی بردمش دکتر، اینا حتی دکتر چشمم بردم، متوجه نشدن که علت سردردش چه. بعد خون دماغ میشد باز، که من چون برادر کوچیکم ایران خون دماغ بود، مثلا فکر کردم شاید به خاطر اینم خون دماغ میشه. بعد شبا که پیشش میخوابیدم که براش قصه بگم که بخوابه، وقتی به خواب میرم این پاهاش یه دفعه بلند میشد، حالت پرتاب داشت، که من مثلا فکر کردم خب اینم شاید به خاطر چیزه، فوتبال.
نه اونم به خاطر تیک عصبیه و نشانه استراب و استرس عزیز. ببینید
هم یعنی دیگه من بیشتر مثلا دیگه 14 سال اینا دیگه پیشش نبودم، مثلا اینا هنوز پرش داره یا نه، ولی هم 5 6 سالش بود که قصه میخوندم براش، این پرش پا رو داشت شبو میخوابید. بعد یه بارم رفتم مهد کودکش که به مربیش برگشتم، گفتم که جریان اینه، من اینو بردم ایران ختنه کردم. مربیش برگشت گفت من پس میگم من اینو بعد از تحقیقات تابستونی این پسر مثلا یه پسر دیگه شده بود، پس به خاطر اینه. بعد حالا که برمیگردم آقا میبینم خب این چیزا هم بوده. بعد با یه خانومی از طریق تلگرام ایران تماس گرفتم، یه روانشناس، یکی از دوستان معرفی کرد، بعد براش این داستان همین داستان نوشتم، به من گفتش که اسم علمیش PTSD، نمیدونم شما میدونید
پست ترامتیک استرس دیسوردر،
رایت. گفتش که گفت این مثلا این ممکنه داشته باشه، بعد این مثلا الان مثلا به این شکل در اومده. بعدم وقتی 13 سالش شد که موهای تنش در اومد، موهای تنش هم با کچلی در اومدش، یعنی از 13 سالگی شروع شد که من بردم دکتر، گفتم این موهای تنش در اومده ولی کچلی داره داخلش، که دکتر گفت به بلوغش تموم بشه این کچلی ها در میاد، که از 15 سالگی موهای سرش شروع کرد به ریختن.
نه ببینید عزیز، فرزند شما به دلایل احتمالاً حتی ارثی، نه به خاطر اون ماجرا، اون ماجرا نقش کمی داشته، ولی بعداً فکر راجع بهش آزارش داده. فرزند شما کاملاً زیر استراب و استرس از حرفایی که میزنه، اصلا چیز دیگه ای غیر از این نیست. و به همین جهت است که نه صبر کنین، اگر شما یه روانشناس خوب پیدا کنین که فرزندتون رو به یه آرامشی برسونه و یا حتی دکتری که یه آرام بخش بهش بری مدل کوتاهی، همه چیز درست خواهد شد.
یعنی شما پس با دارو هم موافق هستید؟
100% به نظر من ای بسا در کوتاه مدت 6 ماه هیچ دارو هم ضرری نداره، خطری نداره، ای و ایرادی نداره، یه آرام بخش میخواد که از این وضعیت و حال بیاد بیرون عزیز، و الا فشاری که روی فرزندتونه بسیار زیاده. درسته شما فکر کنید غذاش فراهمه، لباسش هست، مدرسهش هست، کسی باش کاری نداره، یارم هم دوست داره چنین و چنان، درسش هم خوبه، همه اینا رو میفهمم، ولی این آرامشه همچنان مانع از این نمیشه که استراب و استرس سخت و سنگینی ما داشته باشیم و در نتیجه به خاطر اون گرفتار نشیم. بنابراین از نظر من مشکلی که پسرتون داره ماجرای استراب و استرسه، و کاملا این بیماری هم جز در مورد استثنایی که زمینه فقط پزشکی داره و زمینه روانی نداره، اصلا در موردش تردید من ندارم عزیز. محیطش رو آروم کنید، با یه کسی صحبت کنه، نه به خاطر اینکه عیب و ایرادی داره، با یه کسی بره به عنوان دوست، بهترم است یا آقای روانشناس باشه باش حرف بزنی که ذره بتونه خودشو پیدا کنیم و این مسئله از خودش دور کنه. ضمن اینکه خودتون هم خواستید سی دی استراب و استرس و افسردگی منو بشنوید، یه مقدار بیشتر در این باره بدون خود
باشه.
آره لطفاً اونا رو بشنوید عزیز، و مطمئن هستم که این ماجرا پشت سر گذاشته میشه، خودتون هم نگران نکنید، اونم فقط خوشبین و امیدوار کنید که 100% موهاش بهش برمیگرده، پیشروی ادامه نخواهد داشت، همینقدر که بتونه آرامش پیدا کنه. آرامش هم البته با بهش گفتن مشکلی رو حل نمیکنه، ولی باید براش کاری کرد عزیز. یعنی شما یه قرار روانشناس رو هر گونه که هست بگیرید، یا یه روانپزشک رو، یه دارویی بهش بدن که آرامش کنن، بعد با یه کسی کار کنید که مقدار موضوع و مسائلی که ذهنش رو مشغول میکنه و گرفتارش میکنه و اذیتش میکنه اونا رو نداشته باشه، و امیدوارم بتونید پشت سر بذارید تا آسوده و راحت بشه.
بعد خودش البته خب بعضی وقت به من میگه که اگه موه سرم همش بریزه مثلا بچهای دیگه هم ببینم، من میگم سرطان داره بهشون که مثلا موام اینطوری ریخته. مثلا در این موارد من باید چی بگم؟ بگم
نه بهش بگو، نه بهش بگو، انتخاب تو عزیزم، اولا میشه جلوش رو گرفت، بعد از اون اگه دلت میخواد اینو بگی بگو، چون ببینید شما اون الان خجالت میکشه از اون وضعیتی که هست، میخواد یه دلیل بهانه داشته باشه براش، ولی به نظر من اگر شما هم اکنون یعنی همین فردا براش وقتی بگیرید، قراری بگذارید، دارویی رو بگیره، یه ذره آروم بشه، مشکل استراب و استرسش از بین بره، این گرفتاری مربوط به ریختن موی سرش هم به این صورت که میگید که آزار دهنده و اذیت کننده است و حتما حق داره که باش ناراحت باشه، اینا همه پشت سر گذاشته میشه عزیز. یعنی چیزی نیست که من با صدها مورد روبرو شدم و ظرف مدت کوتاه اینا در اومده و همه چیز به حالت عادی خودش برگشته. بنابراین شما با این فرض که همه چیز خوبه یا اصلا به گذشته مرتبطش نکنید، مهم این است که الان،
یعنی خودم زیاد آزار
نه اصلا الان پسر شما یه مسئله مشکلاتی همکنون در ذهن و زندگیش داره که او رو در مقابل یه تضادهایی قرار میده. حتی مثلا فرض کنید مثلا از یه دختری خوشش میاد، نگرانه که بره اظهار علاقه بکنه یا نکنه، بعد مثلا این دختر رو با یه پسری میبینه احساس بدی میکنه. خب شما فکر میکنید خب چیزی نیست، زندگیش همه چیز آرومه، ولی اون احساس بدی که او به خاطر بی‌اعتنایی اون دختر دیده کاملا میتونه به همش بریزه.
بله.
به همین جهت است که شما فرض رو بر این بگیرید که به دلیل آنچه که هست و محیط اطرافش اون استراب و استرس رو داره. چون این استراب و استرس داره این مشکل رو پیدا کرده، پس باید هم از طریق روان درمانی هم دارو درمانی درست کرد و بعدم شما هم کاملا با آزادش بذارید برای بسیاری از موضوع. میخواد بشینه، میخواد بخوابه، میخواد بره با این دوستش، نمیخواد با اون بره، کاری به کارش نداشته باشی، اون احساس امنیت داره باشه.
یه سال دیگه، یعنی سال دیگه که نه، این بعض وقتا میگه اگه مثلا موش زیاد بریزه، الان دومه دبیرستانه، میگه مدرسه‌ش کلا عوض کنه بره یه شهر دیگه. نظر شما چیه؟
نه اون که درستی، شما مشکلشو حل کنین عزیز. علتش هست که اونجا باز میره گیر گرفتار میشه. ببینید همینه که دارید در حال فراره و بعد اینکه جواب به دکتر داده که من استرس ندارم که معنی نداره عزیز. من از اون چیزی که دور و برم هست خوشحال و راحت و راضی نیستم. حرفش این است که پسرم تو بیا کارتو بکن، بعدان هر کاری دوست داشتیم هم کمکت میکنیم. بنابراین سر به سرش نزید، کاری هم به کارش نشت باشید. امیدوارم این ایام سخت و تلخ رو هم بتونه بگذرونه برای بچه فوق العاده این مهمه. ای دختر بود که خیلی بدتر بود عزیز، برای که اذیتش بیشتر. ولی شما هم آروم بگیرید، خیلی هم با راحتی و آسودگی بپذیرید. یه چیزای کمی هم اگر بد است و غلط هست و در موردش باش کاری نداشته باشید، بذارید آسوده و راحت باشه. همینقدر که آرامش رو پیدا کنه کارش درست میشه. ولی باید تو خانواده شما، یعنی خانواده پدری و مادری، باید زمینه برای استراب و استرس و وسواس باشه عزیز. یعنی اینا هر اونجا خرابه عزیز. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
حالا که من انقدر سخت شما رو پیدا کردم، یه سوال دیگه هم کنم.
روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99-818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100. 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پای یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد آقای دکتر، من یه سوالی داشتم، همیشه یعنی خیلی بهش فکر میکنم. اینجا توی دانمارک خانمایی که حالا به هر دلیلی نمیتونن ازدواج کنن یا مثلا اون کیسی که دوست دارن نمیتونن پیدا کنن، میرن یه جایی هستش اسپرم میگیرن و از این طریق بچه دار میشن. خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم، به نظرتون این کار درسته یا اینکه یعنی اینه که اصلا پدر بشناسن؟
نه، اونم من مسئله من نیست که پدر رو بشناسن. اینکه یک کسی از نظر من یه زنی تصمیم بگیره که من در حالی که شوهر ندارم میرم اسپرم میگیرم صاحب فرزند میشم، یه بچه رو به این دنیا میارم که پدر نداره، من با اون مسئله دارم. چون اون حقی است که ما نباید از یه بچه برای داشتن پدر و مادر ازش بگیریم. ولی اگر زن و شوهری نمیتونن فرض کنین صاحب فرزند بشن و از یه چنین مواردی استفاده میکنن برای داشتن فرزند، مورد به مورد فرق میکنه. ولی با کل ایده من به این دلیل
مورد که زن مجرد یعنی بدون که ازدواج کنه این کار کنه،
نه من باش
خودخواهیه، درسته؟
من نمیخوام اصطلاح اونو نمیخوام بکنم، ولی عرض من این است که ما برای یک موجود دیگری تصمیم میگیریم که به این دنیا بیاد در حالی که پدر نداره یا پدرش ناشناخته است، و این بس. انتخاب و تصمیم درستی نیست.
پس یعنی به نظرتون بهتره که آدم بچه به فرزند خواندگی بگیره تا همچین کاری؟
کاملا، یعنی اون اولا یه خدمت و محبتی است، اون خیلی راحت تره تا این کار. ولی به هر حال ببینید، شما وقتی از یه جایی مثل دانمارک تلفن میکنید و سخن میگید، نگاه و نظر اونا راجع به انسان، راجع به ازدواج، راجع به بچه متفاوته. وقتی میرسه به مسئله سلامت روانی، خب وقتی قواعدی است که دیگه دانمارکی و ایرانی و فرانسویش فرقی نمیکنه. به همین جهت که من فکر میکنم با توجه به آنچه راجع به انسان میدونیم و حقوق انسانی و حرمت انسانی میدونیم، این که من تصمیم بگیرم که چون دوست دارم فرزندی بیارم ولی اون بچه پدر نداشته باشه یا پدری نامشخص داشته باشه و تمام عمرش به خاطر اون مسئله پیدا کنه که حتما هم پیدا میکنه، یه ذره رفتار درست نیست. درست مثل شمایی که فرض کنید به خاطر یک حادثه که در 5 سالگی فرزندتون بوده خودتون اینقدر سرزنش میکنید. حالا من یک کسی رو به این دنیا بیارم که هر روز با این واقعیت روبروست که من مادرم یه اسپرمی رو از یه جای گرفته و من رو آورده به این دنیا، نمیخواد و اون آدمم نمیخواد، غالبا جزء شرط اصلی اساسیش همینه، بنابراین به من پدر نداره و همه دارن یا حداقل هر کسی که دور بر من یا 99% دارن من ندارم. خب یه همچین انتخابی انتخاب تند و تیزیه و به همین دلیل که من باش خوشحال و راضی نیستم از نه به من مربوط نیست. آدم ها برای خودشون زندگی میکنن و تصمیم میگیرن، ولی شما من بگید یه چنین چیزی رو به هیچ کس تو به عنوان نظر خود توصیه میکنی؟ حتما حتما نه، به خاطر اینکه من همطور که ازم دو چیز رو درش میبینم، یکی تجاوز است به حریم و حقوق یک انسان و دیگه، و دوم اینکه حتما ضررها و خطرها و آسیبایی به دنبال خودش داره برای بچه، بعد تا بعدا میتونه منعکس بشه به روی همون مادری که به حساب خودش حاضر نیست شوهر کنه، حاضر نیست با کسی در ارتباط باشه، کسی رو مناسب نمیدونه، ولی در جهت صاحب فرزند شدن خودش رو محق میدونه و تعیین کننده و تصمیم گیرنده.
بعد این نظر شما شامل همجنس بازان میشه دیگه؟
من با اونم اشکارم همینه، به همین جهت است که من همیشه من عرضم همیشه همین بوده که وقتی که شما با همجنس گرایی روبرو هستید، هر حقی هر قاعده قانونی رو برای اونها مانند همه میدونم و معتقدم به هیچ کس مربوط نیست که چه کسی بدن ظاهریش یا داخلیش با در چه نوع ارتباطی تحریک میشه، برانگیخته میشه یا کسی رو میخواد، به من هیچ مربوط نیست. و درست مثل همین موردی که شما گفتید، برای من اصلا قابل قبول نیست کسی هم بخواد کوشش نکنه برای من بحث و عرض کنم سند بیاره. همینقدر که یه بچه‌ای ببینه دو تا مرد پدر و مادرشن یا دو تا زن پدر و مادرش هستن، هیچ وقت نمیتونه با محیط اطرافش و آنچه که نه تنها در جهان انسانی، در جهان طبیعت هم میبینه که این ماجرای نر و ماده و بچه‌ای که نتیجه اون ارتباط اینجا وجود، اینجا دو تا مرد یا دو تا زنن و اون بگیم که هیچ تأثیری نداره، بچه‌ها در این که مادرشون یا پدرشون کمی چاقه یا لاغر، سیاه یا سفید، زبان که حرف میزنه به هر حال اکسنتی و یا اشکالی داره یا نداره، بچه‌ها مسئله دارن. و به خاطر این چطور ممکنه که همچین موضوعی رو بچه اثر بد و منفی نگذاره وقتی مینه ای بسا 95 98 99 درصد مردم به گونه دیگری هستن؟ و اینا مسائلی است که در راه رشد به هر حال موضوع مسئله خواهد بود، همونطور که اشاره کردید منم باش راحت نیستم. ضمناً عزیزی هم همکنون رفت کردن و تلفن کردن که البته در این زمینه ها آگاهی و تخصص دارن، که حرفشون این بود در این گونه موارد که مربوط به پسرتونه، البته حتما باید با پزشکتون چک کنین، اگر در حقیقت تزریقی رو کورتون رو بروی سرش همونجا بزنن ممکنه که موها برگرده. من همچی توصیه ندارم.
میگن دیگه چون زیاده عمل نمیکنه دیگه.
واسه من ایشون هم مثل که گفته بودن همون آغاز باید این کارو میکردن.
بله.
یعنی اون ابتدایی که پیدا شده. به هر حال ممکنه راههای پزشکی هم وجود داشته باشه، ولی شما برید دنبال اون زمینه روانیش و امیدوارم که مسئله حل بشه و شما هم راحت و آسوده بشید.
خیلی ممنون از اینکه وقت به من
خواهش میکنم عزیز. خوشحال شدم. خدا نگهدارتون. شنگ رجمن دو سه دقیقه یا سه چهار دقیقه تا پیام هاست، بذارید من ازش استفاده کنم فقط برای سفر سه شب و سه روزمون. ما کشتی کارناوال رو چارتر کردیم با 2613 نفر که از روز جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه با این هموطنان و همزبانان خوب عزیز همه با هم باشیم. برنامه های هنری و موسیقی چند خواننده و چندین نوازنده رو در نظر گرفتیم. برنامه‌های دیگری هم هست، من خودم هم 6 کنفرانس خواهم داشت، گونه‌های دیگری از این که شما وقتتون رو پر کنید. و هر شب هم بدون تردید فرصتی است برای دوستانی که اهل موسیقی و رقص هستن. برنامه‌ها به زودی اعلام هم خواهد شد، حتی شاید نه به زودی اعلام خواهد شد، ولی هدف اصلی و اساسی دوره هم باشیم. ضمناً با توجه به اینکه همه هزینه‌ها رو در بر می‌گیره، قیمت ها از 490 دلار شروع میشه برای اینکه این کشتی طبقه 4 و 5 و 6 و 7 کابین داره، بعد طبقه 11 یک کمی کابین داره و اتاقا به سه گونه هستن، یکی اتاقایی است که بدون پنجره، اتاقایی که پنجره دارن یعنی اوشن ویو هستن، و اتاقایی که بالکنی دارن. و بنابراین میتونید انتخاب کنید، ولی موضوع اصلی و اساسی این که اونجا با هم هستی با آدمون وقتی به اتاقاشون میرن، برای که واقعا اتاق هست یا به یک اعتبار کابین هست، به اون صورت اتاق هم نیست، برای خوابیدنه. کار دیگری در اونجا غیر از خوابیدن و استراحت ندارن و به همین دلیلی که اونقدر موضوع مهم نیست. فقط اگر مایل هستید که در این سفر با ما باشید، لطف کنید و هرچه زودتر اقدام کنید. علت زودتر اقدام فرشم چون به زودی سولد اوت خواهد شد، یعنی ما هیچ مشکل و مسئله‌ای در این جهت نداریم. زمان برای که خاطرتون آسوده بشه، اگر جای خودتون رزرو کردید تا آخر اکتبر، یعنی یک ماه و نیم دیگه، هر زمان که بخواید میتونید رو کنسل کنید. و تمام پولی رو که پرداختید بگیرید، مشروط بر این که چک و نقد باشه. ولی اگر از کردیت کارت استفاده میکنین، چون 4% هزینه برای ما خواهد داشت و اون رو به ما بر نمیگردونن، اون رو از حسابتون کم خواهیم کرد که در این باره ضرر و زیانی متوجه ما نباشه. من در سفر قبلی به خاطر همه کنسلشان نزدیک $30,000 این تفاوتی بود که ما پرداختیم و در حقیقت به سود دوست عزیزی که کار رو کرده بودن هم تمام نشه، اون پولی که داده بود پس گرفت، ولی یه شرکت این میان در حقیقت 5% رو یا 6% رو برنده شدن. به هر حال برای این که اون اتفاق نیفته، نتیجتاً اگر مایل هستید لطف کنید و چک و نقد رو بپردازید که بعدن تمام پولتون رو دریافت کنید. به هر حال این فرصت هست، مطمئن هستم که تا 2 ماه دیگه ما سولد اوت خواهیم شد با توجه به نوعی که دوستان استقبال کردند و گروه هایی که دارن با هم میان. فرصتی 3 شب و 3 روز برای دوستی و آشنایی و این قیمت شامل حال همه چیزه، یعنی به یک اعتبار 24 ساعت غذای شماست، محل کار شماست، کنسرتیست که خواهد بود، کنفرانس هاییست که هست، برنامه دیگری هست و شما یک پنی نخواهید داد که برید و برگردید اگر بخواید آنچه را که بهش احتیاج دارید و معمول هست رو داشت باشه. قبلی که بخواید مشروب بخورید باید پولش رو بپردازید، بخواید قمار بازی کنید اونجا کازینوش بالاخره امیدوارم برنده باشید ولی ممکنه بازنده هم باشید، ولی خود کشتی دیگه برای شما هیچ هزینه رو نخواهد داشت. حتی تیپ که بیش از $40 برای هر نفر خواهد بود همه اینا از قبل پرداخت شده جزء کانترکت و قراردادیست که دارید. نتیجتاً اگر مایلید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگید و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با تلفن 818-883-8100 میتونید تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال ترافل تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و ممنونم برای همه خوبی ها و محبت هایی که میکنید واقعا به همه جامعه ایرانی.
لطف دارید بفرمایید.
من این صحبتی که میخوام امروز الان با شما داشته باشم قراره که برای همسر سابقم و بچه هام همه گوش کنن و حتی اگه لازم شد شرکت کنن بچه هام تو این بس، به خاطر اینکه واقعا من اولا که من 55 سالمه و 3 تا بچه دارم از 32 ساله تا 28 ساله و 27 ساله که همشون ازدواج کردن و برای زندگی خودشون الان الحمدلله موفقن.
پسر یا دختر عزیز؟
جان؟
پسرن یا دخترن؟
یکیشون دختر بزرگترین و دوتای دیگه پسر هستن که ازدواج کردن.
اوکی. خب
من چون الان تقریبا دیگه رسما 10 ساله که طلاق گرفتم، هم در ایران و هم در کانادا که الان هستم، ازدواج من از همون ازدواج 18 سالگی سال 58 بود که خودتون میدونین که واقعا من یعنی تو اون شرایط اجتماعی فقط به خاطر اون تحقق اهداف و آرمانا بود، یعنی اصلا هیچ مسئله احساسی نبود، چون فکر میکردم که با اون توان که اون زمان و اون مطالعاتی که داشتم میتونم دنیا، کوها، همه رو آدم جا به جا کنه و هرچی هم که سختی و زجر باشه اونجوری که پشت تریبونا و منابع گفتن که شما بیشتر تسکیه میشید، بیشتر به خدا نزدیک میشید و همه هم مثل دونه های شونه برابرن، هر کی که با ایمان تره با تقوا تره. من بدون در نظر گرفتن مثلا مسائل فرهنگی و طبقات و اینا خواستم سخت‌ترین شرایط داشته باشم به خاطر اینکه دوست داشتم بیشتر یعنی روش کنم و تسکیه داشته باشم، که از همون اول متوجه شدم که واقعا آقایی که ایشون موقع 21 سالشون بود و توی همین جلسات با هم آشنا شده بودیم به قدر شکاک، سوء زنی و همیشه یکی از خصلت هایی که داشتن این بود که همیشه بحران رو میدیدن، یعنی همیشه یه جوری بود که زندگی ما اصلا انگار که تنش داشت و من بلافاصله صاحب بچه شده که دخترم به دنیا اومد و بعد از اون هم من چون دانشگاه تعطیل شده با وجود که من دانش آموز خیلی ممتاز و شاگرد اول به اصطلاح بودم نتونستم به تحصیلم ادامه بدم چون و مشغول کار شدم، یعنی واقعا من دو شیفت کار میکردم به خاطر که شرایط خیلی سختی بود اون موقع و فکر میکردم شاید اگر ایشون تو محیط های علمی و دانشگاهی و اینها باشه، ما ایشون دوستان اون تغییرات مثبت رو پیدا کنن. لذا تصمیم گرفتیم که بعد از اینکه دانشگاه ها باز شد ایشون هم ادامه تحصیل بدن و منم در کنارش همونطور که معلم بودم هم درسم رو خوندم، لیسانس، فوق لیسانس، و ایشون هم تا دکترها که مشغول تدریس تو دانشگاه شدم. دوباره باز از اون زندگی سخت دانشجویی تو خوابگاه ها و اینها اومدیم. وقتی که اومدیم و ایشون مشغول کار شدن، متاسفانه دیدم بعد از خیلی مدت کوتاهی یه سری تلفن‌های مشکوک، روابط مشکوک با دخترای دانشجویی که داشتن دارن برقرار میکنن، که یکی دوبار صمیمانه بهشون گفتم که بالاخره حرمت استاد و دانشجو باید یه مقداری حفظ بشه، و بعدم بخاطر اون اعتقادات و اون ثوابتی که همه ما بالاخره هر دومون معتقدیم و زندگیمون رو اینجوری بنا کردیم، چون مثلا شک و بدبینیشون چجوری بود که با وجود که من خودم به یک سری پوشش و اینها اعتقاد داشتم، سر عطسه، سر صرفه، سر که آستین هم یه ذره رفت بالا، گاهی با حتی ضرب و شتم ایشون منو میکردن، گفتن این عطسه داشت بلند بوده، شاید برای جلب توجه دیگری کرد این کارو. و من همه اینا رو فکر میکردم شاید به مرور زمان نگرش ایشون بهتر بشه، ولی وقتی که دیدم که نه، اصلا مثل بحث اعتقادات و اخلاق اینجا اصلا نبوده و کاملا 180 درجه ایشون اصلا تغییر کرده حرفایی که میزنن. حتی مثلا به من گفتن بله اگر من نیام مشکلات مثلا جنسی یا خوابایی که مثلا دانشجو میام واسه من تعریف میکنم، اونا به کی اعتماد کنم؟ من مثل پدرشون میمونم. و خلاصه از اینجور توجیه ها که بعد یکی از این موارد به قدر بالا گرفت که هم تو محیط کار یه مقداری به ضررشون تمام شد، و هم چون من متوجه شده بودم و ازشون خواسته بودم که حالا که من متوجه شدم شما خودت بیا به من توضیح بده، من بتونم لااقل هم این توهینی که بهم شده از این نظر قابل تحمل تر باشه و هم واقعا بتونم یک راه حلی پیدا کنم که ببخشم این قضیه برای خودم یه جوری حلاجی کنم، که ایشون متاسفانه حتی قسم خوردن، نامه نوشتن که نه اصلا اینا همه دروغ بوده و نبوده. و در هر حال این خیلی واقعا ضربه سختی برای من بود. موقع من تازه بچه هام، این دوتا پسرم خیلی کوچیک بودن.
بذار من یه توضیح کوچولو بدم عزیز. ببینید، شما مطلبی که فرمودید این است که ما در اون سن حدود 20-21 یا نزدیک اون به دلیل باورها و اعتقاداتمون یه نوع رفتار خوب، اخلاق خوب، حال خوب رو داشتیم. من اونو یا این گفتگوها وقتی که میشد درباره تقوا و پرهیزگاری و هرچی از این قبیل رو میتونستید در کلام بفهمید و متوجه بشید. اشکال کار این است که ریشه یه چنین باورها و اعتقاداتی از دو جا میتونه باشه، یکی از جهل است و ترس، و یکی میتونه از علم باشه و محبت و عشق. و یعنی ما به دلیل آگاهی و آشناییمون، به دلیل محبت و به دلیل داناییمون به اینجا میرسیم که یه اصول اخلاقی و انسانی است که بر مبنای اون باید عمل و زندگی کرد. اشکال کاری که در این باورهای تند و تیز آدم ها هست، مخصوصا وقتی که به یه نوعی از استراب و وسواس و سوء ظن و شک میرسن، درست برعکسه. یعنی واقعا خودخواهی و جهل و ترس ریشه اون باور هاست، و به همون دلیل، یعنی اینا اگر خوبن از ترس جهنمه، از ترس آسیبی که میبیننه، ولی چون خیلی دیر یا زود نیازشون و خواستشون سنگینتر و عمیق‌تر میشه و ضمناً تای وجودشون هم یه چنین باورهایی به دلیل علم جا نیفتاده بلکه به دلیل جهله، با یه تعبیر و تفسیرهایی مثل این که من اگر به این بچه ها کمک نکنم کی کمک میکنه، حالا با خودخواهی و نادانی و جهل یه توجیه پیدا میکنن برای رفتار کاملا ضد اخلاقی و ضد، و اون اینه که به همین جهت است که من متاسفانه مجبورم بگم یه کسی که لباس روحانیت میپوشه یا ادای روحانیت در میاره، اصلا قبول ندارم که نوع خوب داره. یعنی چون ریشه مسئله آدمی که بخواد در جهان امروز یه زندگی امروز داشته باشه، بخواد از راه باور و اعتقادش و یا از طریق مذهب برای خودش جایگاه و پایگاه درست کنه، مطلقاً جایی نداره. و به همین جاست که روحانیون از هر قبیل به هر جایی باش مسئله دارن و با آدمای تند و افراطی مذهبی. به همین جاست که همسر شما از یه جهتی باورهای تند و تیز مذهبی میتونه داشته باشه، ولی از جانب دیگه با تمام استثنایی که امروز هم در ایران میتونیم ببینیم که حالا میشه سیغه هم کرد، میشه چهار تا زن هم گرفت، یه دفعه دستو اینقدر باز میذارن که در هیچ جامعه آزادی که مردم میتونن روابط جنسی آزاد داشته باشن همچین امکانی، اونم به صورت قانونی و حتی به صورت شرعی رو نمیتونن به وجود بیارن. یعنی شما عمق یه مقدار خودخواهی، عمق نگاه غلط و بد به زن، عمق یک واقعا سوء استفاده و بهره برداری مرد رو از زن میتونید ببینید تحت عنوان ماجرای چند زن و صیغه و مواردی از این قبیل، که این در یه جامعه دیگری به عنوان خیانت و یا حتی وقتی که به صورت صیغه اونم با این شرایط در میاد به صورت یه نوع فحشا در میاد. اینو به این دلیل عرض میکنم که اصلا من تعجب از اون نمیکنم عزیز که شما آنچه را که دیدید چنین بوده، ولی فقط خواستم مطمئن باشم که شنوندگان خوب عزیز بدونن که چرا جایگاه مذهب با دو چیز داره تغذیه میشه، یکی با خون شهدا و یکی با فریبکاری در حقیقت علما، یعنی علمای دین. و این اون مسئله است که من به عنوان سوداگر زر و زور و زر میشناسم، چون حرفی میزنن بی پایه و بی مایه و چون خودشون هم ناچار به اینجا میرسن که باور نداره، وقتی احتیاجشون بالا میزنه یه دفعه تبدیل به موجودات دیگه میشن، که این در خصوص همسر شما بوده، گرچه ایشون از نظر زمینه‌های رشته تخصصی و کاری خودشون مدارج عالی دانشگاهی رو به دست آوردن، ولی خمیره وجودیشون در جهت مسائل انسانی و روابط انسانی همون مبتنی بر نوعی جهل و ترس و خودخواهی و بعدن توضیح و توجیه‌های عجیب و غریب برای که اون رو به باورها و اعتقادات خودشون مرتبط بکنن و درش عیب و ایرادی نبینن، یعنی اوج خودخواهی خودشون نشون میده. میفرمایید بالاخره شما دست
بله دقیقاً همینجور که شما میفرمایید و ایشون برای هر کارشون توجیه رو عنوان میکردن. مثلا میگفتن وقتی که اینقدر، من گفتم چرا تغییر شما کردی در حالی که اینقدر مثلا قبلش حتی روی کوچکترین رفتار غیر اخلاقی حساس بودی، میگفتن چون رشته تحصیلشون هم همین ادبیات بود، من مثلا مثل شیخ صنعان حالا مثلا شدم و این اتفاقایی که مثلا افتاده که من مثلا طلاق نگیرم جدا نشم، ولی واقعا من دیدم که اون اختلافات طبقاتی و فرهنگی فقط گپ بین ما نبود، یک سری مسائل اخلاقی و روانی نبود که داشت به این شکل ظاهر میشد به تدریج. و من اونجا اقدام به طلاق کردم، ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم چون بچه های من کوچیک بودن، انگار من تو همون خونه موندم، اتاقم رو جدا کردم و چون کار خودم می کردم برای بچه هم هیچ وقت از همون اول هیچ کمبودی نداشتم، هرچند که ایشون حتی با این هزینه هایی که من حتی با زحمات خودم می کردم به خاطر که خودم توی خانواده مرفعی بزرگ شده بودم، مثلا دوست داشتم بچه هم امکانات خیلی خوبی داشته باشن، ولی ایشون همیشه گفت اگر بچه منه مثلا باید با شلوار پاره بره، اگه بچه منه باید با مثلا غذای خوب نخوره، باید سختی بکشه، اینجور نباید مثلا بچه‌ها مدرسه خوب چرا میخواد، چرا براشون سرویس میگه، باید مثلا همین مدرسه های مثلا معمولی که حالا محله که اون موقع بودیم مثلا یه سری فرض کنید بزهکاری های وجود داشت که من از ترس وحشت نمیخواستم بچه‌هام اونجا برن، هزینه‌ش هم متقابل نمیشه، ولی همیشه این اختلاف بود، حتی اگه میخواستم فرض کنید یه چیزی برای خونه بگیرم به خاطر بالاخره اون شأن اجتماعی که آدم داره، همیشه با من برخورد درگیر با اشک چشم، هر مهمونی هر جایی که ما میرفتیم سر لباس پوشیدن سر همه چی، من یادم که اشک چشم بود که مثلا
یا متاسفانه ازم اوج این تعصبات از جهل و ترس و وحشت و بنابراین به مفهوم مجازات و کنترل و مالکیت منجر میشه. نه کاملا میشه فهمیدتون چه میگی. خب بالاخره
چه کار من همینو میخواستم بهشون بگم، میگم شما که اینقدر روی من حساسین پس چرا مثلا چش دنبال چیزی که چون واقعا هر کسی که ما رو میاد همیشه اصلا میگن شما چه جوری شده که اصلا بهم پدر مادر من با همچین ازدواجی موافقت کردین، چون خب همه که هم نظر ظاهر خانوادگی همه که خب خیلی تفاوت چشمگیر بود، ولی من میگم همون اعتقادات بود که خب دیگه در هر حال یه جور به دنبال آب به سراب رسیدن بود که توی همه چی متاسفانه این اتفاق برای همه جامعه ما افتاد که چی فکر میکردیم و چی شد. در حال بحث من که امروز مزاحم شما شدم و اینقدر با حرفای واقعا دلنشین و منطقی شما دوست دارم که بچه هام هم قانع بشن، چون اونا هم شما رو خیلی دوست دارن و حرفتون رو قبول دارن، به خاطر اینکه این آقا الان ازدواج کردن، یعنی با یکی از همون دانشجوی انگار قدیمشون، حالا 17 سال از خودشون 18 سال کوچیکتر هست، اون ازدواج ناموفق داشته و یه بچه انگار 6-7 ساله داره که الان ایشون که در ایران بودن و هیئت علمی بودن این آقا همسر سابق من و دوباره رفته بودن یک سال اونجا که همین ازدواجشون رو کردن، هم دوباره مشغول به کار شده بودن، الان اومدن 2-3 هفته کانادا که اقدام کنن که اون خانومو بیارن کانادا که با هم اینجا زندگیشون رو داشته باشن. توی این مدت آقای دکتر، من از بکنید چند سال پیش یه مهریه‌ای که داشته بودم گذاشته بودم به اجرا بعد از اون طلاق، از 10 سال من طلاق گرفتم، ولی از 4 سال پیش یک مبلغ بسیار ناچیزی که شاید مثلا بشه مثلا 50-60 دلار از حقوق ایشون کم میشد به عنوان مهریه. بعد چون به نرخ روز شده بود، الان از تقریبا 4 ماه پیش شده ماهی 1 میلیون، در حالی که ایشون هیئت علمی هستن، حقوقشون هم دیگه خودتون میدونید چقدره و فرض کنید که اون دارن کارم دوباره بازگشت به کارم کردن تو ایران، الان هم تا 7-8 ماه دیگه هم هستن که انگار یه حقوق مضاعف دیگه هم باز به ایشون ایشون اینقدر اومدن بچه های منو فکرشونو بر علیه من که آره من نمیدم این چون فهمیده من ازدواج کردم مثلا این کارو کرده و من راضی نیستم و بچه های منم واقعا اینقدر احساساتی و با
راضی به چی نیستم، یعنی ایشون داستان
مهریه‌شو ببخش
چقدر هست نزمش. چقدر هست مهریه عزیز؟
من الان 500 که بوده که گذاشتم به اجرا از 5 سال پیش، قبلا با اون نرخ 250 هزار تومان بود 3-4 سال، الان شده 1 میلیون، یعنی به جای اون 250 تومانی که به من میدادن تغییر نرخ که
یعنی 1 میلیون تومان در چی؟ در ماه؟
در ماه آقای دکتر. من 30 سال کار کردم، 35 سال کار کردم آقای دکتر، 3 شیفت من فرهنگی بودم و با تمام تلاشی که کردم خودم رو به خاطر که میخواستم بچه هامو بیارم به کانادا، با 20 سال خودم رو بازنشست کردم، دوباره توی فیلد دیگه رفتم، دوباره درس خوندم، کار کردم که بتونم بچه هامو بیارم به کانادا، یعنی خودم من اپلیکن بودم، چون اینا توی یک زندگی پرتنش بزرگ شده بودن و من انتخاب اشتباهی خودم در انتخاب همسر خودم داشتم، گفتم لااقل به اینا یک فرصت زندگی بهتر بدم، چون تو اون شرایط جامعه احساس میکردم بچه های من نمیتونن، چون همشون چیزپوشان بودن، بچه های خیلی با استعدادی بودن، بکشونمشون بیرون که لااقل همونطور که من برای پدرشون قد زحمت کشتم که ایشون پیشتیشو بگیری که بچه فرزند آقای دکتر و پدر بچه های من به پدرشون افتخار بکنن، همطورم یک بهترین سرزمینه که فکر میکردم سرزمین فرصت ها هست، بچه ها من آوردم اینجا، با وجود که تا آخرین لحظه ایشون میگفت من کانادا نمیام، بچه ها هم حق نداری ببری، هیچ هزینه رو متقبل نداد، حتی من ماشین زیر پامو فروختم، بلیط هواپیما خریدم، چون فکر میکردم ما فامیلی کلاس هستیم، باید ایشون هم حتما بیاد، و همیشه ایشون میگفت مثلا نه کانادا جای خوبی نیست، نمیخوام بیام، ولی الان یه جوری شده که حتی با ذوق و شوق همه جا تبلیغ کانادا میکنه و به خاطر همین قضیه هم که الان ایشون میخوان همسرشون رو بیارن کانادا، الان اومدن که بله به مامانتون بگین مهریه‌اش رو ببخشه و نه من راضی نیستم و بچه های منم خیلی ناراحتن. من گفتم من با آقای دکتر صحبت میکنم ببینم آیا این حق من هست که منی که این همه سال زحمت کشیدم و الان یک حقوق بازنشستگی ناچیزی دارم و الان این مبلغ آیا واقعا غیر منصفانه است که از حقوقشون داره کم میشه و من دارم
الان مبلغ چقدر شد؟ یعنی مثلا یه چیز در حد 300 دلار کانادایی شده؟
بله.
در همون حد. و ایشون الان فکر کنید درآمدشون چقدره؟ حتی با همین 300 دلار کانادایی چند برابر، چقدر بیشتر از اینه؟ پس مثلا یه ایده ای به من بدید، یه عددی بدید. عددی که فکر کنید نزدیک بود. یعنی فرض رو بر این بگیرید که شما 300 دلار کانادایی دارید از ایشون میگیرید، ولی اگر همه درآمد یعنی
7 برابر
بنابراین اون یه هفتم یا حتی اگر یه پنجم هم بود کاملا حق شماست، باید باش محکم بایستید. علت چه میگه؟ اولا شما یک احتیاج دارید، دوم ایشون ببینید باز در اصطلاحات بیمارگونه مذهبی رو چیز میکنه که مثلا من راضی نیستم، گویی اگر کسی که بدهکار راضی نباشه این عدم رضایتش هیچ معنایی داره. یعنی باز فریبکاری این اصطلاحات و مفاهیم مذهبی توشه. و بعدم حالا به من بفرمایید که بچه‌ها، حرفی که بچه‌ها میزنه چی است؟ که من چی ندارم؟
بله دقیقاً. یعنی کلا همیشه توی زندگی من ظالم و بلا بودم.
خب بودید. بپذیرید بگید من نه ببینید من شما رو شنیدم میگم. بعدم با اون نه آخه اون ببینید اون بازی و فریبکاری، اون ماجرای پنهانکاری، ماجرای حیله هست، ماجرای مکر به عنوان یه نوع رابطه، و به نظر من دلیل نداره. شما بعدم به این پول احتیاج دارید. یه زمانی هست که میخواد ایشون رو تنبیه کنید، میگفتم نه. یه زمانی هست که شما توی سن و سالی هستید، بچه‌ها رو به یه جای رسونید، زحمتاتون رو کشیدید، حالا یه امنیتی میخواید. ضمن پولی هم که از ایشون میخواید حقی است که بر اساس همون برداشت مذهبی ایشون باید به اون پایبند باشند و اون رو بپردازن. بنابراین به نظر من دلیل نداره کوتاه بیاد. حالا بذارید پیام ها رو بشنیم. من میگید بچه ها چه استدلالی دارن، ولی من استدلال بچه ها تو مطرح روی خط باشه. شنگ و رشمن بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. سلام دل، شنبه 17 سپتامبر، لس آنجلس، آرتانی جپن امریکا تیاتر، حامد میچپی، صدای نسل جوان. به همراه ارکستر باشکوه به رهبری فرزین فرهادی، رقصی چونین میانه میدان آرزو. یک بلیت cmptickets.com و فروشگاه های ایرانی میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت و کیو مارکت. تلفن تماس 310-741-2080 cmptickets.com. حامد نیکپی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست داریم یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سراشمز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران جوان.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر از توجه
خواهش من. به من بگید به بچه ها به شما چی میگه؟
بچه های من همه با جدای ما موافق بودن، یه حتی به ما مثلا منم بله میکنن که چرا از همون بچگی ما این کار نکرده، اینقدر این زندگی رو هم به خودت مثلا سخت گذاشت، هم خب ما شاهده بالاخره این تنشا بودیم. و جالبه که من خدمت شما بگم که دختر من که وکیل بود طلاق ایرانی ما رو گرفت، یعنی در حضور قاضی من بودیم و پدرش، و دختر من که وکیل بود که قاضی با خنده گفت خب چقدر جالبه و ما یعنی این کارو کردیم که اینقدر بچه‌ها دوست داشتن که این اتفاق بوده، چون میگفتن به نفع هر دوتونه که بالاخره آرامش داشته باشین، هم خب پدرشون دوست دارن هم بالاخره دوست داشتن که منم خوشحال باشم. و به خاطر این قضیه که از ابتدا ایشون یک سیاستی داشت در رفتار با بچه‌ها که همیشه یک حالت ترس و استراب و این که مثلا بچه‌ها همش فکر می‌کردن که نکنه یه اتفاقی برای پدرشون بیفته، خیلی یعنی حتی خواب بودن بچه‌ها، ایشون مثلا می‌خواست بره کلاسش، میومد بالا سر اینا رو از تو خواب بیدار میکرد که بچه ها بیان من شما رو ببوسم، شاید الان من رفتم تو کوچه افتادم مثلا سکته کردم تو جوب خیابون یه جایی، بعد مثلا با شما خداحافظی کرده باشم. که من ولی بهش میگفتم این اصلا روش خوبی نیست، این بچه چرا باید این فکر بهم گفت؟ نه بچه باید بدون حقیقت، اگه من مردم خب باید مرگ رو بفهمه. یعنی یه جوری شده بود که حتی یک پسر بزرگتر من انگار توی موقعی که کلاس 4 و 5 دبستان بود دچار یه جور ترس و استراب شده بود، تصدیق کسیم که میامد هی پشت پنجره هی نگاه میکرد، باباش اومدن زنگ زد به دانشکده از نگهبانی میپرسید بابای منو دیدین نیدین، که یعنی واقعا اون این کارا رو میکرد و هرچی هم که من ازش میخواستم این کار نکنه میگفت نه این واقعیت، یا حتی مشکلات رو میاد مثلا دست چکاش رو نشون میداد گفت ببینید من چقدر بدهی دارم، چقدر قرض دارم، فلان دارم، از این جور رفتارای اینجوری میکرد که واقعا من خودشم به مریضی میزد. یعنی همیشه این تمارض، یه گردن یه دفعه کمر یه دفعه، آی من میخوام ببینم که بچه ها فکر چون، ولی من اگه تو تب چلر جمع بودم سکوت میکردم، کارمو میکردم، هزار یک کلام نمیگفتم، همیشه به من میگن تو قوی هستی مامان، تو میتونی بازم تحمل کنی، اگه بازم نداشت با این نداری تو باز بالاخره میتونی بیزینس وومن خوبی میتونی باشی، تو تا حالا نشون دادی، ولی این نداره، این مشکل داره، این نتونسته. و همیشه دلشون واقعا یه جوری بوده که سوخته برای پدرشون و دوست داشتن که پدرشون واقعا ساپورتش کنن رو همین قضیه. ولی با طلاق ما همشون کاملا
نه متوجه بودن. صداتون چرا عوض شد؟ کسی دور برتون اومد؟
بله بچه‌ها اومدن.
بسیار
پسرا اینجا هستن که گفتن که با شما هم صحبت کنم و نظرتون رو شما.
نه ببینید عزیز، آخه اول موضوع مهمی نیست، اینقدر اتفاقات بدی تو زندگی شما افتاده و بازی ایشون، چون ببینید بچه‌ها اصلا قرار نیست با هیچ شرایط بد زندگی آشنا بشن، برای که اونو تعمیم میدن. بچه‌ها نه تنها مضطرب و نگران میشن، بچه‌ها احساس بدبختی و درماندگی میکنن. بنابراین پدر و مادر جز در شرایطی که مجبورن نباید حرفی درباره بیماریشون، خطری که اونا رو تهدید میکنه، مسائل مالی و اینها بزنن. بعد استدلال ایشون که شاید یک کسی بمیره، هر وقت یک کسی مرد بچه‌ها با مرگ او روبرو میشن، دلیل نداره که از آغاز بدونن شاید یک کسی بمیره. و این خودشه که از اون حرفایی است که من مشخصا تو کار پرورش تعلیم تربیت بسیار غلط و بد میبینم. بنابراین اولا رفتار ایشون، کارهای ایشون، اون تمارزی که شما گفتید یا تجاهلی که ایشون هر زمان لازم بوده میکردند و بازیایی که در میآوردن نشون دهنده یک ذهن به هم ریخته پریشان گرفتاره. الانم گفتم اگر ایشون پول دارند، نه اینکه میگن ندارم چون ایشون بازیشون میتونه این باشه، و اگر شما احتیاج دارید باید برای این پول بایستید، هیچ دلیلی هم نداره. و بعدم ایشون تازه بعد از اینکه بچه، الان ممکنه من بفرمایید فرزندی که از این خانم دارن چند ساله است؟
این خانم از شوهر سابقش داشته یه پسر 6 ساله که همسرش هم ازش گرفته.
خب خب ولی فرزند
میخواد بیارش کانادا، همین.
یعنی ایشون میخواد همسرش رو با پسرش که مال خودش نیست رو بیاره؟
نه پسرشو اجازه نداده
همسر خواهش. ولی نه ولی خودشون از هم که صاحب فرزندی نشدن.
نه ایشون تازه انگار این ازدواجو.
همسر سابق شما الان چند سالشونه؟
59 سال.
و اون دختر خانم فکر کنی چند سالش؟ یعنی 41 سالشون؟
بله
شدم کمتر. حالا به هر حال گفتم اگر ایشون پول دارن و شما فکر میکنید دارن، و اگر شما بهش احتیاج دارید، هیچ دلیل نداره که یک کسی که بر اساس قاعده و قانون رو هم تازه بر اساس همون برداشت مذهبی طلبش رو وصول نکنه، اگر ایشون ندارن شما بگذارید، اگر شما احتیاجی ندارید ازش بگذارید، و به بچه‌ها مرتبطش نکنید. یعنی ایشون اگر میره اون بازی ها رو در میاره، اتفاقا به بچه‌ها کمک میکنه که با یه نوعی از زندگی که متأسفانه اینقدر حقیرانه و کوچکه، الان نمیخوام لغت دیگه ای بگم، روبرو هست. و شما هم خودتون اینقدر اذیت نکنید. مهمش اینه که بچه ها سالمن. مهم این است که بچه ها به هر حال توی محیطی هستن که نگاه دیگری به دنیا دارن و امیدوارم که دنبال زندگی خودشون برن. و بعدم مواردی از این قبیل برخی از اوقات اصلا شاید به یک اعتبار حق بچه ها نیست، چون واقعا حال و احساس خودتونه. یعنی اولا اون واقعا احتیاجی که هست یا به هر حال ضرورتی که برای مخارج زندگیتون دارید، پولیست که ایشون داره، و بعد رفتار نادرست و نامناسبیست که ایشون در حق خودش، شما و بیشتر علیه بچه ها کرده. این که بازی در آورده بچه ها احساس گناه بده، به بچه ها احساس ترحم و دلسوزی بده، باعث تأسف بسیاره. و این که شما می فرمایید بچه ها همچنان تحت تأثیر او قرار می گیرن، اونم کاملا ممکنه، برای که با این نوع بازی های زبانی و ذهنی متأسفانه آشنا هستم. این است که ولی موضوعم اونقدر بزرگ و مهمش نکنید و به اون دوتا شرط مرتبطش کنید. حالا با وجود این اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
یه
بار
دیگه
سوالتون
رو بفهمید.
من گفتم اگر واقعا مطلب دیگری هست، چون به نظر من موضوع در این باره به خصوص روشنه. شما با ایشون کاری ندارید، اگر ایشون پول رو فکر میکنید داره یا درآمدی داره بگیرید ازش، اگر خود شما احتیاجی دارید ازش بگیرید، اگر هر دو اینا نیست شما هم میتونید ازش بگذارید، نه به خاطر بچه‌ها. ولی بچه‌ها حق دخالت به نظر من تو این زمینه ندارن، برای که موضوع گفتم بیش از هر چیزی جنبه شخصی و فردی شما رو پیدا میکنی که خیلی از اوقات ممکنه مثلا با گذشتن از اون بعدن احساس بدی بکنید. تازه معلوم نیست که ایشون در برخی از موارد که به هر حال دیر یا زود یه جای اینجا اونجا پیدا میشه رفتار نامناسبی نداشته باشن، و شما بیشتر از دست خودتون به خاطر گذشتی که کردید یا به هر حال بخششی که کردید خشمگین و عصبانی نشید. من اونو نمیخوام، یعنی دیگه حالا بعد از درگیری با ایشون شما درگیری با خودتونم داشته باشید.
بله آقای دکتر، چون من گفتم فقط نگرانی این بود که میخواستم یعنی برای پسرام این قضیه روشن بشه، چون ایشون هنوز اون ارتباطش مرتب با پسر داره و اونا بالاخره همیان به من منتقل میکنن. یکی از پسرها میخواد با شما صحبت کنه، باز بعد از اونا اگه موردی بود شما از من بپرسید، من پاسخ شما
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام
عزیز، شما که احتمالاً گفتگوی منو غیر از قسمت آخر با مادر جون نشنیدید. نه
نه والا okay. ولی یکم وقتی شنیدم اینا که مثلا همه چی چپ راست است، یعنی واقعا خودم شوکه شدم.
چه خبر هست؟ شما چه جوری اوضاع رو میبینید عزیز؟ خلاصش کنید جان.
از تو دو نفر آدم تو انقلاب و جوای سیاسی اسلامی هر چی با هم دیگه جمع شدن و نمیدونم ایدئالیستی و حرفای نمیدونم از این کتاب و اون کتاب و اینجوری با هم دیگه جور شدن و انقلابی ازدواج کردن و بعدش هم خیلی افتخار میکردن از اون آدم های سوشالی اکتیو و نمیدونم برای فلان تو زندگی جنگ و نمیدونم خودشون اگه مثلا سازمانشون بهشون میخواسته ماشین بده نگیرن کوپن‌هاشون رو بدن به این و اون و فلان و همش در حق خودش اینجوری با هم سختی زندگی کردن. یه تا بچه بعدش هم حالا هر چی شده، ما از وقت بچه بودیم یادم نه بحث طلاق بوده، میخواستن دعوا بکنن و صبح تا شب سر کلم بالا میرفتن، ما هم گفتم طلاق بگیریم. نه اوکی، نه یه بار طلاق گرفتن دوباره با هم دیگه برگشتن، دوباره با طلاق گرفتن، بعدش باز دوباره عقب جلو بوده. حالا هیچی کاری ندارم ای دکتر، خونه‌شو بابای من داده، عرضم بزرگ کل خونه‌شو داده، همه چیشو داده برای ما، همه چی هر چی داشته گذاشته، هیچی دیگه نداره جز حقوق بازنشستگی. مادر من شاید بالای $1,000,000 سرمایه زندگیشه، خب مثال میزنم، ولی بابای من شاید $10,000 هم برای خودش نداره هیچ جا، یک حقوق بازنشستگی داره اونم.
شما نسبت به این عددا عزیز مطمئنی؟
بله عزیز، من میدونم کار خرید خونه‌شون کردم اینجا تو این کشور، تو ایران میدونم خونمون مثلا اونجا تو چه منطقه یه به چه نامی، اصلا علکی نیست. به هر حال بعد این پدر پیر ما هم که چسبیده بود به مادرم و مادرم، من گفت با از تو بدم میاد دلم کن، با من گفت نه من به خاطر بچه ها پرونه بموند.
آیا پدر نه متوجه هستم، آیا پدر واقعا اون روحیه شکاک و سوءظنی رو نسبت به مادر و محدود کردن مادر در حقی که شما میدونی داشت؟
نه
نه نه نه نه توجیه نکنی. حالا به من بگی آیا احتمال این که ایشون
یه سالها بهتر شدن؟ ولی کاری ندارم، بالاخره مادر من آخرش طلاق همه جوره گرفت و تمومش کرد دیگه، 8 سال 9 سال پیش.
حالا یه سوالی ازتون دارم، آیا پدر فکر میکنید از یه اصولی که در زندگی زناشویی از نظر اخلاقی و مذهبی باید رعایت میکردن رعایت کرده بودن؟
آره، واقعا کم نذاشت، یعنی بهتون بگم از نظر مالی
نه نه نه، از نظر اینکه با کسی باشن ایشون، یعنی آیا پدر در زمانی که با مادر ازدواج میکردن فکر کنید رابطه سالمی با بقیه خانم ها حالا داشتن یا فکر میکنید نداشتن؟
دوست من فکر میکنم که ممکنه مثلا شاید یک بار یه اتفاقی افتاده یا دو بار، ولی واقعا باورم کنم من مردی که زن بازه و دختر بازه و نظر بازه میشناسم، دیدم حتی تو دوستای خود و بابا دیدم، ولی واقعا این آدم اون آدم نیست، این آدم آدم قابل اعتمادی، مردم پیشش میان یعنی اعتماد میکنن، زندگیشون دادن رفتش. میگم مثلا طرف استاد دانشگاه برای خودش زندگی داره، بعد سالها تصمیم گرفته برای خودش حرکتی کرده، میخواد زندگیشو به سلامتیش برسه، خوشحاله، هیچ وقت اینقدر خوشحال ندیده بودمش، یک سال خیلی خوشحاله مثلا، بعد میدونم زندگیش را افتاده، ماها خوشحالتریم، مثلا فشاری کمتره. خب مانانه که خودش همه کار میکرده، همه جای دنیا رفته برای خودش تنها گشته، همه بیزینس داره، زندگیش خیلی حساب شده است فلانه.
برحال اون البته اون از سر دانایی و تدبیر و باهوشی، البته پدرم اون مرد باهوشیه، یعنی هر دو شما ویژگی که همتون هم دارید، هم مادر هم پدر معلومه باهوشن، ولی مادر جون موضوع رو توی چارچوب دیگری میدم، بذارید من باشون یه صحبتی بکنم عزیز. میشه لطفا؟
بله آقای دکتر، ببینید من میتونم توضیح در مورد همین مسئله
من یه سوال دارم، آیا واقعا این که پسرتون اصرار دارن به این که پدر چیزی جز حقوق بازنشستگی نداره یا کمی دور بر اون هست، آیا حرف درستی یا غلطی؟
والا من خودم که با ایشون نزدیک شاید 30 سال مثلا در ارتباط بودم، نفهمدم واقعا ایشون چقدر حقوق میگیره.
نه اونو کاری ندارم، اونو متوجهم. الان شما هیچ دلیلی به صورت قطعی و مطمئن دارید که ایشون ثروتی، دارایی، خانه‌ای، محلی به عنوان مالک در ایران دارن یا نه؟
ایشون ارثیه پدری که دارن و احتمالاً دارن، ولی خونه ای که داشتیم ما با هم 50-50 بود. موقعی که میخواستیم بیان کانادا، چون این خونه رهن بانک بود، من کاملا پول نصفش رو دادم که ایشون انگار از فک رهن در آورد و بعد خونه شد مال من، وگرنه قبلش 50-50 بود.
okay.
و حالا چون من صاحب یعنی خودم هزینش رو پرداخت کردم و الان شده همش فکر میکنن که من حق ایشون رو مثلا
نه متوجهم نه من کاری به اون ندارم. سال دوم این که آیا واقعا شما الان وضعیت مالیتون این گونه که مثلا پسرتون گفتن شاید یه استی، حالا کاری نرم کم و بیشش، در حد مثلا یه میلیون دلار داری؟
همون خونه، نه آقای دکتر، همون خونه و اینجا من که با وام خریدم.
نه کاری ندارم، من بحثم این نیست که از کجا اومده، حرف این است که آیا یه استی در حد یه میلیون دلار شما دارید یا نه عزیز.
من یعنی همینو فقط دارم، یعنی ولی چون همونطور که خدمتتون گفتم چون همیشه توانمندی و بالاخره اون
نه متوجه
هم هیچ وقت نمیخواستم که بچه هم ببینن من اگه تو سختی هستم، هیچ وقت نگفتم.
نه اونو متوجه هم عزیز، نه من عرضم فقط در خصوص این پرسش هست که آیا واقعا یه همچین دارایی یا ثروتی هم اکنون شما که از طریق زحمت و رنج و تدبیر و اینا بوده رو واقعا به دست آوردید، اون الان ایشون این که مطلبی که میگن درسته، تا حدودی نمیخوام بگم 100%، ولی نسبتا درسته.
بله من خونه ایران رو که
خودم متوجه. حالا ببینید عزیز اگر شما به عرض من دقت کردید، شما وارد مباحث مربوط به شما نشدم، فقط اون گرایش های تند و تیز مربوط به باورهای دوگانه رو متاسفانه باش آشنا هستم و احتمالا نظر شما درسته و پسرتون یه جور دیگه اوضاع رو میبینه که اونم با توجه به نوع حال احساسی و عاطفی که دیدم مطمئنم از کجا میاد، کاری به اون ندارم. ولی اگر خاطرتون باشه عرض من این بود که اگر ایشون ندارند ازش بگذرید، اگر شما دارید ازش بگذرید، و حالا به نظر میرسه بر اساس حرفای خود شما نه اونقدر ایشون دارن و شما هم خوشبختانه وضعتون خوبه، زمن بچه ها هم فرضشون بر اینه، یعنی حرفی که پسرتون میزنه که خیلی دور از واقعیت هم میتونه نباشه، که پدر به هر حال در اون زمانی که بوده از اون نظرها در حدی که به هر حال قرار بوده مواظب و مراقب ما باشه بوده، نه به صورت کامل و درستش بوده. این که من اگر بحث فقط درباره اون ماهی 300 دلاره، من فکر کنم شما از اون بگذرید، یعنی اگر اون هست چون شما دارید و ایشون ندارن بر اساس حرفی که با هم زدید، ولی اگر غیر از این ماجرا فرق کنه، اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
من از شما خیلی ممنونم که انقدر خوب و واقعا منطقی همه جوانه رو در نظر میگید، ولی من یعنی اون چیزی که اگر هست پس باید من مثلا بفروشم تا بتونم خودم رو تامین کنم، به نظر شما این کارو بکنم؟
نه اگر شما چه چیزی رو باید بفروشید که تامین
کنم؟ خونه‌ای که دارم،
یعنی شما یا واقعا توانه
حقوق بازنشستگی فقط دارم آقای دکتر.
نه متوجه هستم، این حقوق بازنشستگی مثلا به دلار کانادایی چقدر میشه عزیز؟
150-200 دلار.
نه اون که یعنی هیچی، نه اون که متوجه هستم، شما یه هزینه 2000-2000 دلاری علاوه بر خانه که دارید، ولی واقعا ثروت و دارایی دیگری ندارید.
نه دیگه من همون خونه است که دارم، یعنی اگه هرچی هست خونه است، یعنی من
نه خونه است که همکنون درش هستید یا خونه است که راجبه ایران دارید حرف میزنید؟
ایران که من خونه دارم، این خونه که اینجا دارم به اجاره است که مورگیجش میشه، یعنی هیچی به من نمیرسه جز شاید مثلا 100 دلار، یعنی دادم اجاره.
یعنی شما یه خانه خریدید که قسطش در مقابل اجارهش 100 دلار به صورت مثبت برای شما آخر کار میمونه؟
بله دقیقاً همین.
اوکی حالا شما روی خط باشید، بذارید من از پسرتون یه سوالی تو این زمینه بکنم، بذارید پیام ها رو بشنوم، من برمیگردم با همین پسرتون میخوام صحبت کنم. چرا ارجمند با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشینگی و آولده.
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتموم نمیمونه.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آیدتو من
پسرشون هستم. آره عزیزم بذار ازتون این سوال کنم. مادر جون حرفشون این است که من یه مختصری بازنشستگی دارم، زبنان یه مابود تفاوت یا نقدینگی یا به هر حال کشفلوی مثبتی از خانهی که قسطش هست و اجاره دادم به دست بیارم، ولی این کفاف زندگی من رو نمیده. چقدر این حرف از ذر شما درست عزیز؟
ده دست آدم درست نمیده. اینقدر دریز به پاشایی داره که عجیب غریب.
نه ده درامده به من بگی.
داره درآمد 750-800 دلار کانادا هست.
خب که
توی ایران اولا پول خوبیه برای خودش، خونم که داره.
ایشون نه برای ایشون که در کانادا زندگی میکنه 780 دلار برای
اینجا هم هزینه خونه نمیده فعلا، که یعنی هر وقت که اینجا بوده حتی یه ماه هم اجاره خونه نداده، پیش ماها بوده. بعد بالاخره نهار شام هم هر چی باشه ما هست، دوست سر ما جا داره. من میگم اون 300 دلار اونقدی نبود که بخوای بلافاصله بعد از ازدواج پدرم این حرکت رو انجام داد. حالا این از چه مهریه میاد؟ مهریه از ازدواج دوم همین دو نفر با هم میاد. فرض کنید پدر من یه اشتباهی کرده، بعد مادرم گفته که من طلاق میخوام، به زور طلاق رو گرفته، بعد پدرم گفته به خاطر بچه ها برگرد، گفته شرط هم اینه که صد سکه مهر هم کنی. رفتن تو راه، رسیدن به محضر، همونجا گفته صد نه هزار، وگرنه من بر نمیگردم به زندگی. هزار سکه سال مثلا 20 سال پیش 23 سال پیش هزار سکه این عدد بیشتر از تخیلی بوده دکتر، ولی در من گفته به هر حال من تو رو انقدر دوست دارم که تو برام ارزش داشته باشی وقتی زندگی میخوای برگردی، یعنی اونم تمام نیتشو گذاشته و این هزار سکه رو زده و امضا هم کرده. که بعد همین روزا من میگم حقته، بعضی وقتا به پدرم میگم حقته، وقتی که فکر کردی مگه مفته که هزار سکه، مگه شرط این چه طرز برخورده بسه که بشه هزار سکه، مگه با سکه آدم؟
ایشون اشتباه به بچه ها اینا رو گفته آقای دکتر، یعنی اصلا ایشون اینجوری نبود. یک داستانی میگه که تو ذهن بچه هم از همون
من مشکلم همینه. بذار من با پسرتون یه ذره صحبت کنم. بذار من با شما دخالت نکنید. ببینید عزیز، من سوالم ازتون که چقدر شما مطمئنی راجع به این داستان ها که قصه این گونه بوده؟
بالاخره تا جایی
که
حافظه
کفاف. آخه همینجاست. ببینید شما خودتون اولا میدونین من سخت با این که بچه ها درگیر اشکالات و اختلافات پدر مادر بشن مخالفه. من تا معتقدم نه تنها حق ندارن، بهشون آسیب میزنه. حتی وقتی نظرشون خوب است و درستی، حتی نظرشون منجر به بهبود رابطه میشه. یعنی اصولا این نقش رو هیچ وقت بچه ها نباید داشته باشن. و دوم شما وقتی من حرفای مادر رو شنیدم، خب همه گفتم شما یه توانایی هوشی دارید، ولی متاسفانه سخت درگیر یه مقدار مثل باورهای اولیه که خودتونم اشاره کردید، که باورها و اعتقادات عجیب و غریب همراه با یه احساسات و عواطف که اون تعیین کننده است. یعنی من با واقعیت و علم و حق این موضوع رو نمیبینم، نه گزارش شما رو نه گزارش مادر رو، و میبینم درست مثل ماجرای دادگاه هست و لشکرکشی که یکی باید دفاع کنه، یکی باید حمله کنه و این قاعده کاره، یعنی این بازیه دیگه، یعنی مثل فوتبال میمونه.
متاسفانه ولی من حرفتون سوالتون صادقانه گفتیم میتونه کفاف خودشو بده. بله میتونه، جوری هستش که حتی سفر خارجی داره، هر دو سه ماه سفر آمریکا، لس آنجلس، کروزای خودتون، کشورهای مختلف، یعنی بالاخره سفرها عالیه، همه چی اوکی.
از کجا پول میاد عزیزم؟ از کجا میاد؟ شما که میدونید از کجا این پولو در میاره؟
مبلغی هم پول نقد بده تو بانکای ایران هم سود خوب میدن. بالاخره یک چیزایی هست که
بنابراین فرض شما این است که مادر جون میتونه خرج خودش رو بگذاره.
خودش آره، ارزه شخصی خودش هم هست، مدیر مدبره، ارزه داشته، به فکر بوده، نوش جونش عیب نداره. من میگم این کار در این بره دیگه زشته، حتی برای میتونی آرزو موفقیت کنی براش، بگی پدر بچه‌ام بوده، حال بچه‌امو داشته، واقعا ساپورت کرده، تا حتی سنای بالاتر 10 سال بعد از اینکه واسه ساپورت می‌کردن تا همین امروزا هم ممکنه 10 سال پیش واسه ساپورت چقدر می‌کرده، ولی کرده، چه مالی چه روانی. پدرم همه جوره، مادرم هم همینطور، ولی منظوری که دیگه دلیلی نداره که این کدورت پیش بیاد. به همین دلیل کدورت پیش اومده با بالاخره
نه متوجه. نه منم ببین عزیز، البته گفتم من مورد رو یا موضوع مسئله رو یکی متفاوت از شما میدم، ولی نه همطور که به مادر گفتم چند دفعه تکرار کردم که اگر ایشون ندارن بگذر، اگر خودت داری بگذر، اگر نه ایشون دارند و تو نداری بگیر، ولی بر اساس حرفایی که شما میزنید تا الانم مطالب دیگری که اشاره میکنید، من فکر کنم مادر جونم بهتر از این بگذره. ولی شما هم یعنی به خواهر و برادرت هم لطفا بگو ابدا درگیر بحث و گفتگو نشید، یعنی بگید اینا موضوعای شماست، اصلا به پدر بگید اصلا نمیخوام هیچ چیز راجع به مادرمون به ما بگید یا هر چیزی مربوط به اونه، و مادرم بگید لطفا ما رو از این ماجرا بیرون کنید، هر کاری هم دلتون میخواد بکنید بکنید، ولی دیگه این آخرین روزی باشه که ما حرف میزنیم و لطفا اینو پایان بگیرید. ازم به خواهر برادرتون بگید این کار بهتون آسیب میزنه، زندگی خودتون رو خراب میکنه، رابطتون با همسرتون به هم میریزه، برای که این جانبداری ها و این گفتگو
خوبی رسیدیم. اگه همین کار انجام بشه منم خوشحالم.
آره عزیزم، بنابراین خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. به هر حال مادر جون رو مواظب باشید، برای پدرم همینطور امیدوارم. شما خوب و خوش باشید، ایامم میگذره. حالا اگر من توی یکی از این سفرها آمدم بدارم میخواد مادر جون رو ببینم، برام جالبن ببینم، چون باهوش و توانا هستن، مثلا باورم نمیشه. به هر حال
دست کم گرفته دیدی
نه رسید نه 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 پیداست. به هر حال مواظبشون باشید، الان برید بغلشون کنید ببوسیشون. این کارو
بذارم
برم شما برم ممنون از
بخواهم بریم بیرون یه اشکال بکنم.
خدا نگه دارتون.
صدای شما به تمایده شما من حتما کروز لس آنجلس هم میام.
شما کدوم شهر هستید؟ شما کدوم شهر هستید؟
تورنتو هستم.
آقای دوستان من 29 و 30 اکتبر تورنتو کنفرانس کودک درون رو دارم. حالا اگر اومدم
شنیدم خیلی خوشحال
شدم. برای خوشحال شدم با تون صحبت
کنم. برمان محبتتون
خدا نگه. خواهش
خدا نگه.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام
آقای دوستان. سلام بفرمایید.
خوشحالم که با تون صحبت میکنم.
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید عزیز.
الو
جانم برای خوب دارم بفرمایید.
بله آقای دکتر، من در مورد بارداری فرزند دوم سوال داشتم. من خودم 36 سالمه، همسرم هم 38 سالشه، یه دختر 27 ماهه هم داریم. فقط یه چیزی که خیلی ذهن منو مشغول کرده این جنسیت فرزند دومه.
یعنی چی؟
یعنی که من خیلی دوست دارم فرزند پسر داشته باشم، دو تا بچه هم بیشتر نمیخوام داشته باشم، و الان نمیدونم مثلا احساس میکنم اگر که واقعا بچه دار بشم فرزند دومم دختر بشه، نمیدونم احساس میکنم اصلا خوشحال نیستم.
شما من بگید که چند تا خواهر برادر دارید؟
من خودم بچه اول هستم، یه خواهر دارم یه برادر.
خب شما با عنوان بچه اول با بچه سوم دوستید، ولی با بچه دوم که دختر دشمنی، بنابراین ریشه اون دشمنی از اونجا میاد. چون میدید بچه اول با بچه دوم
نه
دارید. شما بچه اول فاصلتون چقدر با هم؟
من فاصلم با خواهرم 4 ساله، با برادرم 11.
خب رایت، بنابراین برادرتون پسرتونه، بنابراین اونو میخواید. خواهرتون برهاد کسی بوده که اومده زندگی شما رو به هم زده، تاج و تختتون گرفته. چون این همه علاقه من به پسر بودن با این شدت، برای که لغتی که گفتید خوب نمود. شما میگفتید من دلم میخواد دوست دارم، ترجیح میدم که خوب اگر دختر باشه پسر باشه، ولی این که بگید اگر دختر بود خوشحال نیستم، اون خیلی تند ازید. چرا نسبت به دختر این حساسیت داری یا چرا اینقدر پسر دوست داری؟
خب ببینید، این به نظر من طبیعت آدم دوست داره هر دو تا فرزند تجربه کنه.
من اصلا نمیگم نیست، ولی به شدتی که شما میگید عزیز، من حرف شما
به دلیل
گفتم کاملا پیداست که این یه زمینه روانی است که در ارتباط با خواهره. چرا مشخص از اونجا میاد؟ چون میدید بچه اول با سوم خیلی میونش خوبه، برای که دشمن دشمنشه. دومی مخصوصا بعد از 4 سال اومده دخترم بوده، بنابراین شما به صورت پنهان با اون مسئله دارید، ولی اونو منتقل کردید به این که نسبت به دختر حساسید. بعد اون یکی 11 سال اومده حاملا شده، اسباب بازی شما و شما در حقیقت عروسکتون بوده که حالا مخصوصا میتونستید اونو داشته باشید. حالا به من بگید خودتون پیشنهادتون چیه که همسرتون اسپرمشون رو برن به قول معروف تفکیک کنن و پسر بدارن و تزریق کنین؟ نه دیگه راستشو بگید. نه حالا
ببینید، خب اون کار که نمیدونم، خودم با اون کارم خوشحال نیستم. بخاطر
چرا؟
خب اون کار مصنوعی
نه مصنوعی نمیشه، به هر حال اسپرم همسرتونه، شما هم دلتون میخواد پسر داشته باشید، اونم احتمالا میتونن این تفکیک رو با یه قطعیتی انجام بدن، شما صاحب پسر بشید.
بله من صحبت کردم با دکتر. ببینید خب اولا که هزینه خیلی زیاده، بعد هم
چقدر گفتن هزینه داره عزیز؟
30,000 دلار.
به من اقلا خاطرم آسوده شد که پسرها 30,000 دلار میارزن، یکی تو اون شک دارم. حالا همسرتون نظرش چی؟ اولا همسرتون چقدر پسر میخواد یا دختر؟
همسرم اصلا هیچ، آقای دکتر اصلا براش مهم نیست. و اینکه میگه
خب چه مرد خوبه، عاقل معقول حسابیش، مثل زنش یه ذره خلوچل نیست. خب
آقای دکتر نه والا من شاید اون کلمه رو خیلی خوب به کار نبردم، نه اینکه آدم بچه‌شو دوست داره نمیگم.
و همین بود که من جا خوردم عزیز. ولی خب آخه
نه من بعد واقعا به کار
نه دست اوکی هستم. حالا
که اوج چیزو بفهمید.
آیدو نفهمیدم. حالا شما من بگید واقعا درآمد هر دو تاتون در ماه چقدره؟
والا من همسرم دانشجو هست آقای دکتر، منم خودم فعلا کاری شروع نکردم اینجا، یعنی مجرد کار که ندارم.
چه مدتی شما اومدی؟
ما 4 ساله.
به عنوان دانشجو اومدی؟
بله بله.
وقت بعد وضع مالی خانواده شما همسرتون که اون 30,000 دلار از کجا میخواید تهیه کنید عزیز؟ یعنی کجا هست این پول؟
همون 30,000 دلار که هیچی، از هیچ کدوم ساپورتی نداریم، ولی یه خونه داریم تهران
ببینید عزیز، حالا بذارید من یه پیشنهاد دیگری دارم. اولا شما میتونید یه اصولی رعایت کنید که احتمالاً پسر باشه، چون بر اساس برخی از تئوری‌ها یعنی پسر بچه بیشتر حرکت میکنه ولی عمرش کوتاهه، در حالی که دختر بچه آهسته حرکت کنه عمرش طولانی است. بنابراین شما اگر کاملاً متوجه بشید که مثلا در این روز اون روز تخمک گذاری شماست و همون روز رابطه جنسی داشت باشید، احتمال پسر رو افزایش میدید.
بله ولی دکتر میگه بین مثلا
60% تا 80% درصد. خب خیلی 60% تا 80%. دوم یه مقدار محیط بازی و یعنی قلیایی و به هر حال اسیدی، یه مقدار حرفایی هم که اون زمینه هست، یعنی شما اونا رو اگر به کار بگیرید احتمال داشتن پسر رو مثلا برید 85-90. خب بس دیگه تا اینکه برید 30,000 دلار خرج کنید، تازه اونم برخی از وقت یه مقدار گفتگوهای از نظر پزشکی توشه و مسئله آفرین.
نه اصلا آدم احساس خوبی نداره، خودم احساس خوبی ندارم. فهم بخوام اینم برای مثلا دخترم مثلا یه خواهر داشته باشه بهتره براش، برادر داشته باشه بهتره براش.
اصلا ببینید دیگه، حالا دست از بازی برداری، یعنی اصلا اگر شما فکر کنید من هر سوال شما رو جدی میگیرم، نمیگیرم. علاوه بر اون هیچ ارتباطی، بچه‌ها هر چی داشته باشن با اون خوبن، وقتی هم که باش بدن با هر دوتاشون بدن. نه این که من برگردم میگم برای دخترم پسر خوبه یا دختر خوبه اصلا هیچ معنایی نداره. بنابراین اونو بذارید کنار. همسرتونم که براش فرق نمیکنه، مسئله ساز و مشکل آفرین شمایی. حالا شمایی که اینقدر مسئله و مشکل درست میکنید، بهترین کار این است که از اون تکنیکایی که میشه هر کدوم چند درصدی احتمال داشتن پسر دختر بیشتر می‌کنه از اون استفاده کنید، یعنی واقعا کمک پزشکی رو بگیرید، به شما بگن. گفتم واقعا میشه این احتمال شاید به 80-90-80% حتما رسونه تا دکترتون در اینو میگه، به همین کافیه دیگه، یعنی 20% دختر 80% پسر.
آقای دکتر یه چیزی، حالا اگه یه دونه بچه داشته باشم
اونا که جوابتون میدم. شما هیچ وقت هر وقت دلتون خواست کتک بخورید یه جایی که من هستم بیاد خودتون رو نشون بدید. نه دیگه ببینید واقعا دست از بازی بردارید. نه عزیزم بردار قربونه، شما اولا سرایتون دوتا بچه هست، خودتون میخواید همسرتون میخواید، با اون اصول رعایت کنید، بذارید احتمالش اون گونه باشه. بعدم امیدوارم که چون شما دوست دارید پسر باشه، بعد اگرم شد شد. بعد با توجه به وضع مالی تو من دلیل نمیبینم غیر از این عمل کنی عزیز.
آقای دکتر حالا اگه من فرض کنیم وضع مالی من خوبه، به نظر شما کار درستیه این کاری که مثلا
از حقیقتش من خیلی از نظر شما من بگید، شما من بگید که از نظر پزشکی یک با یه قطعیتی همراهه و مطمئنه، یعنی من اونو واقعا نمیدونم. اگر این دو تا هست
آقای دکتر،
اگر هست
100% تعیین جنسیت میکنه.
نه نمیدونم، از این نظر که به دلیل نوع پروسیجری که به کار میره آیا احتمالاتی برای یک مثلا بیشتر از یه قلو شدن، دو احتمالی برای اینکه بچه آسیب ببینه هست یا نه، اونو به شما چی میگه؟
نه در مورد اینکه مثلا دو قلو بشه اینا که نه، مثلا میتونن این کار بکنن که فقط یه فرزند درست بشه، ولی در مورد اون موضوع نمیدونم.
نه من فکر کنم اگر از نظر سلامتی شدنیست، از نظر یعنی سلامتی بچه و خودتون و زمان این پول رو حاضرید شما اینجا هزینه کنید، من دلیل نمیدونم که این خواسته غلطتون رو به دنبالش ندید، ولی معتقدم اون خواسته درسته، ولی کاری که براش میکنید نادرسته. ولی اگر اینقدر اصرار دارید خودتون اذیت نکنید، بکنید، اگه پولش رو دارید بکنید. ولی حالا اگر به همسرتون بگید من 30,000 دلار یه جوری تهیه میکنم از جانب خانواده خودم، و یا به پدر مادرتون بگیر اونا موافقت کنن چی؟ اون وقت شما فکر کنید اونا نظرشون موافقه یا مخالف؟
همون آخه خودم هم در مورد این کار شک دارم، همش میگم که مثلا آدم معلوم تو آینده چی بشه، مثلا آدم همیشه خودشو سرزنش کنه که این چه کاری بود که من کردم.
خب بکنه. نه اون مسئله من نیست. ببینید عزیز، من و شما در حال حاضر میتونیم تصمیم درست رو بگیریم. این که بعدن خراب بشه یا ببینیم اشتباه بوده، بوده که بوده. ما که دیگه نمیتونیم آینده رو در حال دخالت بدیم. من که نمیتونم.
حالا میخوام ببینم که این خواسته من
خیلی تنده. آخه برمیگره به دقیقاً جایگاه شما تو خانواده. اصلا من تردید ندارم عزیز. یعنی کاملاً برمیگرده به برخوردی که شما در کودکی در همون 12 سال اول اونطور با خواهر و برادرتون داشتید.
آخه آقای دیگه من در مورد فرزند اولا واقعا اصلا چیزی نداشتم که بگم دختر باشه، واقعا دوست داشتم و خیلی هم خوشحالم که فرزند اولم دختر، ولی این که مثلا احساس میکنم که من دیگه شانسی برای بچه دار شدن ندارم چون دو تا بچه بیشتر نمیخوام و این شانس آخره و الان زمانی هست که من میخوام دیگه باردار بشم، یه ذره این
محدودیت ها. الان حرفایی که زدی حق بازی بود. من بحثم رجوع پسر و دختره، چه ارتباطی به هم داره؟ شما اگر صبر کنید قبل از تولد، قبل از اینکه باردار بشید بچه دو اولتون، اگه بهتون گفتم پسر میخواید و دختر، شما چی میگفتید؟
میگفتم فرق نمیکنه.
اوکی، چطور شده حالا یه دفعه فرقی میکنه برای شما؟
چرا فرق نمیکنه؟
چرا فرق میکنه که حتما باید پسر باشه؟
خب همین میگم چون یه دختر دارم یه پسرم میخوام.
ببینید عزیز، شما آخه در حدی دارید میرید که ماجرا برای یه خواسته نیست، برای یه آرزو نیست، بیش از اونه. من گرفتاری اونجاست.
نه مثل یه آرزو احساس میام مثلا اگه اینو خدا به من بده من دیگه هیچی تو زندگی نمیخوام.
خب اون حالتون خوب نیست. اولا به خدا ارتباط نداره، اون تصمیم نمیگیره. به همجاست که هنوز دکترها میتونن براتون تصمیم بگیرن. این شماره یه. دوم این که دیگه هیچ آرزویی ندارم حتما اشتباه میکنید عزیز، برای اینکه صدها آرزوی فوق العاده مهم و اساسی بدن تو زندگیتون. نه بعدش فرض کنید فرزندتون مریض میشه، آرزوتون سلامتیشه، یعنی چطور میتونید عزیز؟ نه اون حرفا رو نزنید. یک چی خوندی؟ چه رشته تحصیلیتون چیه؟
من رشته عمران خوندم، فوق لیسانس عمران دارم.
خدا بخیر کنید. بنابراین بنابراین شما چه جور ساختمونی میخواید بسازید؟ بله خب به هر حال اون کس که زیر
خدا شکر تو کار ساختمون نبودم.
تو کار چی بودید؟ عمرانتون چی بوده؟ چه چیزی رو؟
ترانسپورتیشن بودم.
آه آی سی، پس به همجاست که تو کار حمل و نقلید، دیگران هم میخواید حامله بشید. اوکی، حالا اگر حالا واقعا همسرتون هم من بهشون بگم یه همچی پولی رو شما ها میداشتید، شما دلتون میخواد خرجه چنین کاری بشه، بکنید همسرتون چی میگه؟
ببین همسرم خواسته من خیلی براش مهمه، خودش میدونم که قلبا دوست نداره، یعنی اصلا براش مهم نیست این قضیه، ولی مثلا سعی میکنه که خواسته منو نادیده نگیره، مثلا داره تلاش میکنه گفته خب بریم مثلا با یه مشاور صحبت کنیم، سعی خودشو داره میکنه، ولی میدونم که قلبا این کارای مصنوعی این چیزا رو دوست نداره.
منم نگران اون هستم عزیز، نگران این هستم که یه اشکالاتی پیدا بشه. شما به من میگید، من نمیدونم، یعنی در حدی که میدونم با شک مطلب رو میدونم، ولی اگر متخصص به شما میگه 100% یا نزدیک به اون، 2 هیچ ضرر خطری برای مادر و فرزند به هیچ وجه از نظر فیزیکی و روانی نداره، این که شما بعدن خوشحال یا ناخوشحال باشید اون جرد دیگه برای من مهم نیست، برای شما پسر میخواستید پسر اومده، دلیلی هم نداره که بعدن به خاطر اون ناراحت بشید، مگر اینکه بگن به خاطر نوع کاری که کردید فرزند سالمی رو موجب نشدید، اون یه قصه دیگری است. ولی به نظر من چون واقعا احتمال رو میتونید تا 70-80% ببرید، شاید بی خودی هم اون 3000 دلار خرج نکنید، بعدم واقعا فرقی نمیکنه. بعدم شما یه استدلالی 2-3 دفعه کردید که دلتون پس من یه ذره اونو چالشتون کنم، ولی بیاد فرزند دوم دختر شد، سومی رو برید پسر بیارید.
نه فرزند سوم نمیخوام دیگه.
شما هیچ وقت شنیدید یه دختری خیلی دوسته مثلا که همه جور دنیا، شما هیچ سفارشی برای آب و هوا، برای بلندی سقف آسمان اینا ندارید؟
نه دکتر، من اصلا 4 سال الان اینجا مثلا چیز نکردم، فقط درسم دیگه ادامه ندادم، اینا واقعا دوست دارم بچه دوبام بیارم و دوباره برم سراغ درسم دیگه.
نه سر به سر من نگذارید، شما 4 سال اینجا بودید، 27 ماه بچه‌تون، باز زودتر اقدام می‌کردید. 20 ماه حداقلم 15 ماهگیش که سر 2 سالگیش می اومد، یه فاصله بچه‌ها بین 18 است در حقیقت، یعنی 20 ماه هست تا 35 ماه. حالا بنابراین هنوز دیر نشده، و حالا اگر به من بگید من ترجیح می دهم که رعایت بقیه اصول رو بکنید و ببینید چی پیدا میکنید. اگر واقعا اینقدر حساسیت خودتون جان،
ببخشید ببخشید. میخوام ببینم که از این خواسته من، این خواسته که من دارم، این مثلا غلطه؟
سالم نیست. این همه تأکید روی پسر و دختر سالم نیست عزیز. گفتم ببینید عزیز، شما چرا نمیخواید متوجه بشید؟ ریشه این مسئله از کودکی شما میاد. و ببینید، نگاه کنید به مطالعات علمی. ما در 7 سالگی سکریپ یا پیشنویس یا نمایشنامه زندگیمونو مینویسیم. شما اینو با یه پسر و دختر نوشتید و به همین جهت است که باش موضوع و مسئله دارید و خودتون هم یه خواهر و برادر داشتید، تازه مدل و الگوتون هست. فقط به هر حال الان که اولی دختر بوده به دنبال پسر هستید، ولی موضوع اونقدر مهم نیست. پیشنهاد من به شما اینه که نمیخوام بگم، اگر من بگم 60% رها کنید این موضوع رو، فقط یه اصول رعایت کنید که احتمالاً پسر بشه، ولی همچنان 40% هم شما رو میتونم بفهمم، مخصوصا اگر پولش براتون مهم نیست. و گفتم شما شرط سلامتی رو اگر دکترتون بگه، 1 ما با قطعیت، 2 بدون هیچ آسیبی به مادر و فرزند این کارو میکنیم، خب برید اون کارو بکنید. ولی اگر اونجا مسئله است دیگه حتما حق ندارید این کارو بکنید. یعنی اگر برگشتن گفتن ممکنه بچه، نه من مطمئن نیستم عزیز، چون این توانایی یه دونه اسپرم پسر رو جدا کردن به تخمک دادن، من در حدی که میدونم فکر نمی کنم ماجرا به این سادگی ها باشه عزیز. اصلا دلیل اینکه این همه بچه ها پدر مادرهای چند قلو میارن یک کمی همین دستکاری هاست دیگه. بنابراین شما مطمئن بشید که اونجا 100% یه دونه است و پسر و اون $30,000 هزینه شه، خطری هم برای بچه و مادر نداره. میخواید بکنید بکنید، ولی اگر هر کدوم از اونا، چه خطر برای مادر چه برای بچه، چه احتمال چند قلو هست، حتما حتما فراموشش. ولی اونو میشه تنظیم کرد که پسر داشته باشید.
نه من واقعا فراموش، یعنی حرف شما خیلی برام چه معیار بود، این که مثلا همین همسر من همین میگفت، میگفت این خواسته سعید تو، ولی حالا این چیزی که وجود داره دیگه، من باید به خودم کار کنم. همین خواستم شما
جون چیکار کنم. در واقع خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقا. تو یه سوال دیگه بخواست بپرسم،
یک کمی کوتاه، فقط 1 دقیقه، چون متأسفانه من باید برم.
باشه آقا دکتر، ببین مثلا تو ارتباط آدم با دیگران، وقتی که مثلا با یکی در ارتباط هستی، میبینی که با کلامش با رفتارت مثلا تو رو ناراحت میکنه، حالا بعضی میگن که مثلا باید به این رابطه ادامه بدی، ناراحت نشی،
سیدی خشم و عصبانیت منو بشنو دکتر. نیکمی اونجا توضیح دادم، علاوه اون لغتی گفتم پشت اسمت گوشتم، مواظبش باش، خیلی حساس و شکننده ای فاصلتون.
خیلی خیلی آقای دکتر،
یا مشکل ما اونجاست.
آخه خودم خیلی رعایت میکنم تو رفتارم با
دیگران. خب علت این است که شکننده ای، بدن که من وقتی وجود شیشه ای دارم مواظب بقیه هستم، ولی بقیه که وجودشون سنگیه مواظب هیچ کس نیستن.
بعد من این مثلا قطع رابطه میکنم، مثلا فرض کنم که رابطه ادامه بده.
شما لطفاً سی دی خشم و عصبانیت من رو بشنو. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون، خوشحال شدم.
خواهش می‌کنم. خدا
خودتون بسین قربانتون.
مرسی عزیز.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام به گفتگوی آقای محمد رضا ارسخان مؤذنی خوب ما و آقای نیک دکانی که مطالب جالبی رو برای شما ترکدن بعد از چند پیام جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 عضو 08.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی رادیو همراه، درود فراوان بر شما. در این لحظه از هر چه بگذریم، سخن آقای یکانی و صحبت درباره سرمایه حفظش و افزایشش خوشتر است. آقای یکانی خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون، متشکر از این موقعیتی که در اختیار من گذاشتید. گفتم امروز بیایم و راجع به یه مسئله بسیار مهمی که در به هر حال یه جوری رفته تو خون ایرانیای خوب ما و اون هم بازار بورسه. ببینید چند سال پیش که ما تو این کار بودیم، البته فکر کنم شما تازه به دنیا اومده بودیم، زیاد ایرانی‌ها با بازار بورس طرف نبودن، ولی الان متاسفانه حالا خوشبختانه مود شده. همه در موردش صحبت میکنن، مخصوصا در این مهمونی خوب ایرانی که ما میریم، اکثرا افراد دارن میگن که چقدر پول در بازار بورس ساختن، ولی به ندرت من میشنوم کسی بیاد بگه چقدر پول باخته. اون حالا بحث دیگه هستش، ولی چون واقعا بازار بورس یکی از تکنیکی ترین سرمایه گذاری هستش که واقعا هنوز خود من بعد از 30 چند سال در این کار هستم، هنوز میدونم که صفحات اول دومش رو دارم میگذرونم و این رو حتی از کسانی میشنوم که در دستم در کار هستم. ببینید، وقتی که شخص سهام میخره، حالا یا خودش میخره یا از طریق کسانی که سهام میفروشن این کار انجام میده، اون کسی که این برنامه ریزی رو انجام میده، اون سازمان، اونها پولشون رو خواهند ساخت، حساب ها پایین بره یا بالا بره. یه برنامه ریزی هست که بهش میگن asset allocation. توی asset allocation شما تخم مرغاتون رو یه جا نمیذارین و پخش میکنین. ولی جناب معزنی، در سال 2008 وقتی که بازار بورس افتاد پایین و همینجور در سال 2000 که کرش کرد، من شاهد بودم واقعا هیچ asset allocationی جون سالم به در نبرد. وقتی که یه پورتفولیو، یه سرمایه گذاری 40% پایین بره، سالها طول میکشه الان برگرده. اگه 40% روش بیاد نمیرسه به اون جای اصلیش، الان باید 80% بالا بیاد که این برسه تازه مساوی بشه. چون افراد هر روز سنشون بالا میره، متوجه نیستن روزهایی که در سرمایه گذاری پول نمیسازن، اون روز روزی بوده که پول از دست دادن. حتما مهم نیست که بالانسشون رو نگاه کنن ببینن چندین هزار دلار پایین رفته، تفاوت اون رو هم باید حساب بکنن، به خاطر اینکه اگه ما این پول پایین نره، بهره مرکب روش بخوره و این پول رشد بکنه، تفاوتش اگه ما نگاه کنیم در 10 سال 20 سال 15 سال واقعا یه شماره نجومی میتونه باشه. به همین دلیل میخوام به افراد توصیه کنم اگر واقعا میخوان فی پرداخت بکنن، وارد بازار سهام بشن، به این سختی هم دارن کار میکنن، افتر تکس هم بعضی موقع افراد پولشون رو میذارن اونجا، یعنی مالیاتش کم شده، به امید اینکه یه پولی در سهام بسازن. اگر واقعا کاندیدا این کار نیستین، اصلا از طرف بازار بیاین بیرون از بازار بورس. اگر هم میخواین این کار رو بکنین، لاقل بعد از 30 چند سال آقای معزنی، ما بالاخره تونستیم قرارداد بسیار منحصر به فردی رو بگیریم که روش مطالعه کردیم، حدود 1.5 سال طول کشید، تمام اون ریزه بمش به اصطلاح مطالعه کردیم، سرمایه گذاری خودمون در اون انجام دادیم و دیدیم که واقعا اگر با این سیستمی که ما الان میخواییم صحبت کنیم جلو برن، این نگرانی بزرگ و این مشکل اصلی که واقعا خانواده ها رو به فقر کشونده بعضی موقع ها رو میتونیم واقعا این از بین ببریم. شما این نوعی رو در نظر بگیرید جناب مازن، امروز میخواییم وارد فریوی بشید، میخواییم رانندگی بکنید، اگر بیمه نداشته باشید و تصادف بکنید، خب طبیعتا خسارت رو با جیبتون پرداخت کنید، ولی اگه بیمه داشتین چی؟ شرکت بیمه خسارت شما رو پرداخت میکرد. این سیستم رو ما به وجود آوردیم، شرکت‌های بیمه به وجود آوردن با کمک شرکت‌های مالی. وقتی که ما این سیستم رو پیاده میکنیم میبینیم که چقدر کمک میکنه افراد سرمایهشون رو محفوظ نگه دارن. اگر از این طریق که من دارم صحبت میکنم افراد وارد بازار بورس بشن، به این صورت خواهد بود. شما این نوعی چند صد هزار دلار میان سرمایه گذاری میکنید، شرکت بیمه به شما قرارداد میده، بعد اونها پول شما رو برمیدارن توی ایندکس های مختلفی سرمایه گذاری میکنن. اگر پایین رفت شما خیالتون راحته، بخاطر اینکه بیمه داریم و اصل سرمایه‌تون گارانتیه. ولی اگه بالا رفت، در 85% سود شما رو شریک میدونن. داشتن بازار بورس در سرمایه گذاری مهمه، به خاطر اینکه در دراز مدت تورم رو خونسا میکنه. متاسفانه چون مرتب پایین میره و مرتب بالا میره، کنترلش عملی نیست. پس به همین دلیل من میخوام به شنوندگان عزیز بگم وقتی که این سیستم وجود داره، چرا باید خودشون در سهام بدون بیمه شرکت بکنن؟ در صورتی که شما 85% سود رو میگیرین، دیگه چه احتیاجی داره که ریسکش رو خودتون قبول کنین؟
شنوندگان گرامی، آقای نیک یکانی متخصص در امور مالی با شما صحبت میکنن در مورد روش‌های مختلف حفظ و افزایش سرمایه. شماره یه تلفن تماس با دفاتر اقتصاد و خانواده جناب یکانی و همکارانشون هست 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
بکنی آقای معزینی، ما این کار رو میتونیم روی حساب‌های بازنشستگی افراد انجام بدیم، روی حساب‌های 401k محل کار سابقشون، روی حساب‌های آیراشون، یا کسانی که واقعا چندین سال پولشون در بانک‌ها داره خمیازه میکشه، گرد و غبار گرفته، بهره‌های زیر 0.5% یا کوارتر پوینت دارن میگیرن و پولشون واقعا کار نمیکنه و هیچ کمکی و نقشی اجرا نمیکنه در پرداخت مخارج زندگیشون و اینها مجبور میشن مرتب ساعت کار خودشون رو زیادتر بکنن. شرکت‌های بیمه اگر شما یه فی خیلی کمی در سال بهشون پرداخت بکنین، نه تنها اصل سرمایه شما رو گارانتی میکنن که اگه بازار بورس پایین رفت شما ضرر ندین، ولی اگه بالا رفت 85% سود رو بگیریم، بلکه با گرفتن یه فی اضافه گارانتی میکنن که به شما در سال بین 5-7%، بسته که داره که کدوم قرارداد نوشته بشه، بین 5-7% حقوق مادام العمر هم به شما پرداخت میکنن. و اگر فوتی اتفاق افتاد و مزوج هستین، همسرتون گارانتی باشه که این درآمد رو بگیریم. پس حساب کنین یکی که در بازار بورسه فی پرداخت میکنه، خودش پولم از دست میده، شبم راحت نمیخوابه، دستگاه عصبیشم بسیار خرابه. اگر این سیستم رو پیاده بکنه، در بازار بورس هست، اصل پولش گارانتیه، 85% سود رو میگیره، اگر به هر دلیلی پولی در بازار درست نشود، لاقل پولش ثابت که هست هیچ، فکر کنید یه 6-7% هم یا 5% هم